سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
با نام خدا و یاد امام و شهدای انقلاب اسلامی شروع می‌کنیم این آخرین جلسه این دوره از مدرسه الهیات حکرانی رو. من پیشاپیش خسته نباشید عرض می‌کنم خدمت تک تک حضار، عوامل پشتیبان اجرای این کار بالاخره سنگین و طاقت فرسا با تمام حواشی که داره. عرضم به حضورتون، ما در آخرین جلسه شاهد یک گفتگوی بسیار جذاب و قابل اعتنای علمی جدی هستیم بین جناب آقای دکتر علی اصغر پور عزت، ریاست محترم دانشکده حکرانی دانشگاه تهران، و جناب آقای دکتر محمد باقر عالی، استاد مدرسه حکرانی شهید بهشتی، در موضوع سیر تطور نظریه های حکرانی. خب دوستان مستحضر هستید، آراء مختلفی در مورد این موضوع وجود دارد. حتی در ارائه‌ای که جناب استاد واعظی هم داشتند قدری به این اشاره داشتند که مسئله در واقع حکرانی نوین یک نوع در واقع چرخش از اون ساحت تمرکز بر قدرت یا قدرت متمرکز به حوزه سرمایه های اجتماعی و نظامسازی اجتماعی بود. این موضوع بسیار مهمیه که باز در ارائه صبح جناب دکتر اسماعیلی بحث موضوع شناسی تا حدی باز شد. میدونیم ما چه در ساحت فقه حکرانی چه در ساحت الهیات حکرانی بخواهیم ورود کنیم، بحث شناخت خود حکرانی و ماهیت حکرانی بسیار اهمیت داره که اگر اینجا ما تمرکز لازم و مدقه لازم رو به خرج ندیم، در ادامه بحث اون نسبت صحیح و آینده سازی که میتوانیم در زمینه الهیات و فقه حکرانی ترسیم کنیم موفق نخواهیم بود. لذا فلسفه این نشست که خدمت دو استاد بزرگوار هستیم که سابقه مطالعاتیشون در حوزه مطالعات مدیریت، مطالعات عرصه علوم سیاسی، مطالعات حوزه حکرانی و نیو گاورننس خیلی بیش از جمع حاضر هست، از محضرشون بشنویم و این گفتگو رو انشاءالله به یک سرانجام مشخصی حداقل در فاز اولش در حد یک جلسه یک و نیم الی دو ساعته برسونیم. من خدمت هر دو استاد بزرگوار هستیم. آقای دکتر پور عزت، میخواید جدا شما بفرمایید نظر خودتون در مورد سیر تطور نظریه حکرانی، یا آقای دکتر عالی اگر شما مقدمتا نکته دارید خدمتون هستیم. هر کدام از دو بزرگوار آمادگی داشته باشم ما خدمتشون هستیم.
در خدمت آقای دکتر عالی هستیم، اگر هر جور بفرمایید در خدمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. من همیشه شاگرد آقای دکتر بوده هستم و خواهم بود.
اختیار
افتخار دارم که در خدمت آقای دکتر باشم و آقایتون میفرمایند منم اگر مطلبی بود عرض خواهم کرد. من برای استفاده بیشتر اومدم.
شما لطف دارید آقای دکتر عالی، من هم خوشحالم که در خدمت شما هستم. آقای خادمی هر جور میفرمایید.
در خدمت هستم آقای دکتر، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما درباره حکرانی یا حالا گاورننس، اگر بخوایم از ابتدای شکل‌گیری این دانش مروری داشته باشیم، میتونیم از بحث خانواده شروع کنیم. این اولین تشکل انسانی منسجم بر اساس هر رویکردی که بخوایم مد نظر قرار بدیم از خانواده آغاز میشه. خانواده‌ای که با فرض وجود دو نفر امکان پذیره شکل گیریش، و بعد بچه ها، و بعد از اون خانواده گسترده و احتمالا شکل گیری قبیله. تو اولین سازه سلسله مراتبی که قابل تصور هست، بعد از پدر و مادر رئیس قبیله میتونه مد نظر قرار بگیره، یا مثلا در خانواده گسترده مادر بزرگ یا پدر بزرگ نقش اعمال قدرت رو احتمالا بر عهده گرفتن در تاریخ. خانواده های گسترده که چندین خانواده رو تحت پوشش قرار میدادن، تقسیم کار درشون احتمالا پیش بینی میشد و سیستمی هم برای حفظ امنیت و مرز خانواده ها در نظر گرفته می شد. بعد از اون قبائل شکل می گیرن، احتمالاً اقوام، نژادها و مجموعه قبائل شکل می گیرن. قالب های رسمی روستاها و دهها و در واقع واحدهای اجتماعی کوچکتر شکل می گیرن تا می رسیم به شهرها. شهر اولین سازه نسبتاً جدید حکمرانی است. فضایی است که در اون برج و بالو در نظر گرفته میشه، حصار کشیده میشه و ظرفیتی ایجاد میشه که تقسیم کار دقیق‌تر انجام بگیره و مردم بتونن در پناه اون تقسیم کار زندگی کنن. تو تئوری‌های قدیمی من چند سال پیش، شاید چند دهه پیش نگاه می‌کردم، امنیت رو اولین نیاز ضروری یا مهم مردم برای پیوستن به شهر در نظر گرفتن و امنیت رو اولین عامل شکل‌گیری سیستم اجتماعی بزرگ دونستن. در کنار امنیت، رفاه مردم مد نظر قرار می‌گیره، وجود بازار مد نظر قرار می‌گیره و احتمالاً به تدریج بحث آموزش و شکل‌گیری حرفه‌ها مطرح میشه. اولین سازه سیاسی بزرگی که میتونیم تصور کنیم سلطنت. پس از اون گونه های اولیه و غیر رسمی که کم کم در قالب شهری رسمیتی پیدا میکنن و وقتی بزرگتر میشن و احتمالاً ارتش رو در کنار سایر سازه ها شکل میدن، نوعی سلطنت مطرح میشه. حالا این گونه سلطنت ممکنه در جاهای متفاوت دنیا اسامی متفاوتی داشته باشه. این پادشاهی ها وقتی زیاد می شدن و احتمالاً ائتلافی بینشون ایجاد می شد، شاهنشاهی شکل می گرفت یا امپراتوری، که این امپراتوری ها متشکل از تعدادی حوزه سلطنتی می شدند. این سیر رو دنبال کنید در تاریخ، احتمالاً در تاریخ خودمون می تونید تعقیب کنید. مثلا مادها بودن، مادها که متشکل شدن در اولین صورت تجدد یافته پادشاهی هخامنشیان رو داریم که به سرعت تبدیل میشه به پادشاهی و پادشاهان یا شاهنشاهی یا در واقع امپراتوری. به این اعتبار گفته میشه اگر شکل‌گیری تمدن در حوزه‌ای مثل بین النهرین توسط اقوام دیگه سابقه ای داشته، سابقه ای بیشتر، ولی شکل‌گیری امپراتوری اولین بار در ایران بوده، پادشاهی بر پادشاهان. از هخامنشیان به بعد حتما میتونید ساسانیان، سیستم خلیفه ای اعراب، بعد از اون خوارزمشاهیان، صفویه، قاجار و پهلوی رو مد نظر قرار بدید که قبل از شکل‌گیری اولین جمهوری گسترده در ایران وجود داشتن و هر کدوم به دلایلی فرو پاشیده شدند. تعدادی حکومت‌های کوچکتر و کوتاه‌تر هم می‌دونید که شکل گرفتن، مثل زندیه، مثل آل بویه و غیره، که نوعاً بخشی از کشور رو تحت پوشش دادن یا انقدر کوتاه بودن که تو سیر سری نمیتونی به اونها اشاره کنی. نکته مهم اینه که اینها هر کدوم دلایلی برای فروپاشی داشتن و شاید بخوایم اگر مجموعه دلایل فروپاشی رو رصد کنیم، میتونیم به بی‌عدالتی، به رسمیت نشناختن هویت ملی، به عدم مشارکت مردم و نظایر اون اشاره کنیم. اینها دلایلی بودن که این حکومت ها معمولا از داخل مستعد فروپاشی شدن با یک ضربه سریع یا کوتاه و حتی کم اهمیت خارجی فروپاشیده شدند. اگر برگردیم به 100 سال اخیر، در 100 120 سال اخیر در رشته های دانشگاهی سابقه مدیریت، اداره و حکمرانی رو رصد کنیم، ببینیم اولین شکل در واقع علمی که میشه به اون مستقل از علوم سیاسی اقتصاد و علوم اجتماعی اشاره کرد، شکل‌گیری رشته اداره یا ادمنستریشنه. در وجه سنتی، در رویکرد سنتی به ادمنستریشن، بوروکراسی، مدیریت علمی و نگاه فراگیر فایول مطرح میشه که در اون اشاره به این میشه که اصول فراگیری وجود داره برای اینکه ما سیستم های اجتماعی رو اداره کنیم و برای اداره بهتر باید قواعدی رو مد نظر بدیم و غیره. در حوالی سال 1968 والدو با نگرانی از آنچه که داره سر رشته مدیریت اداره در واقع میاد، administration، دانشمندان جوان اداره را از سراسر دنیا فرا میخوانه که در اون فراخوان اول خیلی حضوری از آسیایی ها شما نمیبینید. آفریقایی ها، آسیایی ها و حتی اروپایی ها هم خیلی شرکت ندارن، بیشتر امریکایی هستن و کنفرانس مینوبروک اول رو شکل میدن. در اونجا نقدی صورت میگیره، نقد بسیار قوی نسبت به ادمنستریشن. پابلیک ادمنستریشن به نقد گرفته میشه از جنبه‌های گوناگون. شاید من بخوام یه مقدار با رویکرد خودم، یعنی با تلقی خودم اون نقدها رو دستبندی کنم، اشاره کنم به برابری اجتماعی یا سوشال اکویتی. حتی فکر میکنم اکوالیتی به کار نرفته، اکویتی به کار رفته. برابری اجتماعی یکی از مهمترین نقدهایی بود که نسبت به اداره مطرح میشه و اینکه ما باید صدای شهروندان رو بیشتر بشنویم. اگر ما اداره رو تز فرض کنیم، در یک رویکردی که من نوشتم، اگه اون رو تز فرض کنیم، آنتی تز اداره دولتی نوین یا نیو پابلیک ادمنستریشنه. این ضربه سنگین بود ولی پشتیبان رسانه‌ای نداشت، به حدی که با توجه به اینکه 20 سال یک بار هم قرار شد تشکیل بشه، یعنی در اون جلسه تصمیم اینها این بود که خیلی زود نباشه، خیلی هم دیر نشه، تصمیم گرفتن هر نسل دانشمندان اداری رو 20 سال فرض کنن، هر 20 سال یک بار مینوبروک دنبال بشه. چون اون سه نفر اصلی که هدایت میکردن این جریان رو لامبرایت بود، مارینی بود و فردریکسون. شما این مارینی پس از این که مینوبروک تموم میشه، اولین کتاب رو تحت عنوان نیو پابلیک ادمنستریشن به صورت مجموع مقالات منتشر میکنه که تو همین نیو پابلیک ادمنستریشن مهمترین مقاله مال آقای فردریکسون هست. فردریکسون در اونجا اشاره میکنه به اینکه مدیریت دولتی جدید باید عادلانه تر، هنجاری تر، مردم گراتر، اخلاق مدارتر باشه. اما باز این حرکت دنبال نمیشه. اگه بخوام توی تحلیل بگم چرا این حرکت دنبال نمیشه، من متاسفانه دیدم هر جا پشتیبانی مالی وجود داره، مباحث قوی تر شکل میگیره و توسعه پیدا میکنه. در دنیا بازار پشتیبانی مالی قوی داره. شما ببینید مدیریت استراتژیک میزان مقالاتی که درش تولید میشه خیلی بیشتر از خط مشیه. چون مدیریت استراتژیک ابزار بازار و بخش خصوصیه، در حالی که خط مش ابزار بخش دولتیه. اون سرمایه گذاری که برای ترویج بخش خصوصی میشه بیشتره. به هر حال نیو پابلیک ادمنستریشن مورد حمایت جدی قرار نمیگیره. در ذهن بعضی ها رشد میکنه و باقی میمونه. مجموعه مقالات فردریکسون و یک مقاله از پسر او و بعد مجموعه مقالات دنهارت ها این جریان رو حمایت میکنه، اما تا حد زیاد این جریان به حاشیه میره. شاید در متأخرین آثار راتشلدرز، جوز راتشلدرز تا حدی در پی مباحث اخلاقی که پابلیک ادمنستریشن مطرح میکنه، پابلیک ادمنستریشن جدید یا اداره دولتی نوین مطرح میکنه، قابل تعقیب باشه. اتفاقی که میفته اینه که 10 سال بعد، زمانی که ریگان و تاچر سر کار هستند، یعنی تقریبا اگر بخوایم زمان رو در نظر بگیریم 1968 داستان مینو بروک مطرح میشه، بعدش ما انقلاب اسلامی ایران رو داریم، بعد از انقلاب ما فروپاشی روسیه رو داریم، شوروی رو، تو جریان پروستاریکا و فروپاشی شوروی و اون برنامه گورباچوف، نگرانی غرب از جریان کمونیسم و سیطره کمونیسم کاهش پیدا میکنه. با کاهش نگرانی غرب از سیطره کمونیسم، برنامه اصلاحات اجتماعی که مطرح میشه، اگر نگاه کنید ببینید کاهش هزینه های عمومی دولته. در این جریانه که ریگان در امریکا و تاچر در انگلیس سر کار هستند. این جریان تاچریست و ریگانیسمی که مطرح میشه خیلی ریشه اصیل در انگلیس و امریکا نداره. بیشتر ریشه در شوروی داره. با فروپاشی شوروی تو جریان پروستاریکا، انگلیس و امریکا بازتابشون این هست که خب دشمن نگران کننده از میان رفت، پس چرا باید هزینه خدمات اجتماعی بالا باشه؟ این خدمات اجتماعی برای این طراحی شده بود که جلوی سیطره کمونیسم رو بگیره. وقتی کمونیستی وجود نداره چرا باید خدمات اجتماعی گسترده وجود داشته باشه؟ مردم چرا باید مالیات بدن؟ مالیات دهندگان دلیل باید داشته باشن برای مالیاتشون، و اینها دلیل مالیات دادن رو این میدونن که مثلا فرض کنید امنیت حفظ شه، امنیت سرمایه گذاری حفظ شه و اون کاپیتالیست بتونه به عمر خودش ادامه بده. این برنامه که در دوره ریگان و تاچر مطرح میشه، بعدها تجلیش در مدیریت، در محافل مدیریتی به عنوان نیو پابلیک منیجمنت مطرح میشه. متاسفانه بسیاری از دانشمندان به ویژه ایرانیان نیو پابلیک ادمنستریشن و نیو پابلیک منیجمنت رو با هم اشتباه میکنن. نیو پابلیک ادمنستریشن دال بر نگاه ارزشمدار و عدالتمداره، نیو پابلیک منیجمنت دال بر نگاه بازارمدار و گرایش به بخش خصوصیه. در واقع اگر تز رو پابلیک ادمنستریشن یا اداره دولتی بدونیم، آنتی تز رو نیو پابلیک ادمنستریشن یا اداره دولتی نوین بدونیم، یک سنتز محسوب میشه. این نگاه دیالکتیکی کمک میکنه به اینکه ما بهتر این برنامه رو رصد کنیم. ببینید بازتاب نقد گسترده پابلیک ادمنستریشن یا اداره دولتی سنتی، که حالا تو بعضی از کتاب‌ها نوشته میشه تردیشنال پابلیک ادمنستریشن، بازتاب این نقد گسترده همزمان با تحولات تاریخی روز تجلی پیدا میکنه در تعدادی شبه پارادایم جدید. این شبه پارادایم ها که اولیش نیو پابلیک منیجمنت هست، در واقع باز تعریف نظام بازار و در واقع متناسب سازی نظام اداره و نظام بازار محسوب میشه. خیلی روش سرمایه گذاری میشه به جهت اینکه اینجا طرفدار داره، اینجا منافع بازار وجود داره. وقتی که دولت سخن میگه از اینکه من خودم کارو انجام ندم، به پیمان سپاری کنم، که یکی از اصول همین نیو پابلیک منیجمنت یا مالیات دولتی نوین هست، یعنی اینکه سرمایه زیادی ایجاد میشه، درآمد زیادی ایجاد میشه برای بخش خصوصی حمایت میکنه از این ایده. این ایده خیلی مطرح میشه به طوری که مثلا هموطنای ما بعضی وقتا میگن آقا دیگه پابلیک ادمنستریشن کهنه شد، پابلیک منیجمنت مطرحه. جالب هم اینه که بعد از انقلاب ایده‌ای که فرستاده شدن برای اینکه ادامه تحصیل بدن، عمدتاً در استرالیا اینا تحصیل کردن، اینها صرفاً تو مدیریت دولتی با مکتب پابلیک منیجمنت آشنا شدن، و وقتی که اومدن همون چیزهایی میگفتن که آون هیوز خیلی بهتر از این دوستان ما در کتاب فکر میکنم پابلیک ادمنستریشن و پابلیک منیجمنت مطرح کرد در 1999 و در 2003 هم بازسازیش کرد و البته خیلی محتواش تغییر نکرد. یه مقدار شاید بحث مدیریت استراتژیک رو در دولت اون دومی غنی تر نشون داد. اگر اشتباه نکنم، شاید من چون دارم در مورد سابقه 20 سال پیش صحبت میکنم اشتباه کنم، ولی به نظرم مدیریت استراتژیک رو یه مقدار غنی تر کرده بود تو کتاب 3 سال بعدش. هاول هیوز بهترین تکست رو تو این حوزه منتشر کرد، البته پولیت بود، کریستوفر هود، کریستوفر پولیت، اده زیادی پری، اینها مطالب زیادی نوشتن. ادبیات نسبتا خوب بود ولی بسیار آشفته، یعنی شما یه ترند، یک روند خیلی دقیق از اینها نمیتونی بگیری. اگه دسته‌بندی کنیم سنتنس هایی که ایجاد شدن بعد از پابلیک منیجمنت، میتونیم به اینها اشاره کنیم. گود گاورننس یا حکمرانی خوب توسط بانک جهانی مورد حمایت قرار گرفت. در دوره کلینتون بحث ریمونتینگ گاورنمنت، ریمونتینگ گاورننس و انترپرنرشیپ گاورنمنت، دولت کارآفرین، حکومت کارآفرین و بازآفرینی حکومت مطرح شد که اینها توسط معاون ایشون مورد حمایت قرار گرفت و اگه اشتباه نکنم اوزبورن و گیبلر در این باره نوشتند اون زمان. این آثار کمک کرد به اینکه یه بازبینی صورت بگیره. در کنار اینها ما توسعه فناوری رو داشتیم و توسعه فناوری حمایت کرد از ای‌گورنمنت. ای‌گورنمنت خیلی از مشکلات پابلیک ادمنستریشن رو از بین برد. خود به خود باید پابلیک ادمنستریشن بازسازی میشد، ایده هاش و اصولش. از سوی دیگه ببینید، اگر ما حکمرانی خوب رو، حکومت الکترونیک رو، از اون سو مدیریت دولتی جدید رو مد نظر قرار بدیم، همینطور بازآفرینی حکومت و حکومت کارآفرین رو، میبینیم که اینها نتونستن پاسخگوی نیازهای انسانی به ویژه از حیث اخلاقی باشن. شاید اخلاقی ترین نهله‌ای که به عنوان یک سنتز جدید اینجا بروز میکنه و تا حدی مطرح میشه توسط خانواده دنهارت، تا از سوی رابرت دنهارت مطرح میشه و بعد جانت دنهارت هم تو اون مطلب مینویسه، خدمات دولتی نوینه، که اشاره خوبی به این میکنه، استعاره قشنگی به کار میبرن اینها. اون اشاره میکنن به این که در پابلیک ادمنستریشن یا اداره دولتی سنتی سیستم متمایل به اینه که پارو بزنه. بعد ادعا میکنن که پابلیک منیجمنت در صدد این هست که سکانداری کنه به جای پارو زدن. تو بحث سکانداری فقط پابلیک منیجمنت ها نیستن، این ریمیتینگ گاورنمنت، اون حکومت کارآفرین، همه اینها اشاره به این میکنن که ما باید سکاندار باشیم. حکومت الکترونیک میاد بحث حتی سکانداری هم میخواد بسپره به سیستم الکترونیکی و کشتی رو داره الکترونیکی فرض میکنه. اما نیو پابلیک سرویس میگه چه کسی به فکر ساختن کشتی است؟ گود گاورننس که توسط بانک جهانی مطرح میشه توسط دکتر فرازمند به شدت نقد میشه. دکتر فرازمند علت نقدی که میکنه در این حال که گود گاورننس خب مترقی تر از حداقل نهله های دیگه نشون میده، از جهت پرداختن به مردم، شفاف سازی عمل کرد، بالاخره داره از واژه ادمنستریشن گذر میکنه، از واژه منیجمنت گذر میکنه، واژه حکمرانی رو مد نظر قرار میده، این خودش یه نوع تکامله. دکتر فرازمند ضمن اینکه حکمرانی رو میپذیره، ساوند گاورننس رو به کار میبره، که حالا اگه بخوام ترجمه کنیم شاید بهترین ترجمه، ترجمه حکمرانی توأم با هارمونی، حکمرانی سالم، شاید یه ترجمه خوب برای ساوند گاورننس باشه، حکمرانی سالم. تو حکمرانی سالمش اشاره میکنه به اینکه چرا باید سیستم های حکمرانی در جهان دیگه اینجا ببینه از اداره استفاده نمیکنه. نیو پابلیک سرویس هم یه حد واسطیه که میبینی ادمنستریشن رو به کار نبرده، به سرویس برمیگه، به خدمتی که باید ارائه بشه نتیجه مدار بپردازیم، پس سرویس رو مطرح میکنه. بعد از اون گاورننس مطرح میشه. گاورننس یا حکمرانی توسط بانک جهانی با یک سیستم فراگیر برای همه کشورها مطرح میشه. آقای دکتر فرازمند میگه چرا ما باید تابع برنامه بشیم که بانک جهانی ارائه میده، که بانک جهانی به جهت اینکه وابستگی مالی داره به قدرت‌های بزرگ، بیشتر داره مروج اندیشه و رفتار و حتی خواسته ها و منافع کشورهای بزرگ میشه. ما باید به سنت‌های بومی خودمون توجه کنیم و ایشون اتفاقا اشاره میکنه به هخامنشیان و قدرتی که در اداره کشور داشتن، برمیگرده به اینکه ما باید سنت‌هایی که کوروش و داریوش مطرح کردن رو بازسازی کنیم. تدبیر داریوش و اون مثلا عدالت کوروش رو ما بیایم بازسازی کنیم و به اصل خودمون برگردیم. حالا اینجا این نکته مطرح میشه که این اصل آیا باید اقتضایی باشه؟ دنیا بیان تابع مثلا فرض کن سیستمی که ساند گاورننس درباره ایران مطرح میکنه باشن. خب اگر قرار باشه که بومی گرایی اینجا صورت بگیره، هر کشوری میتونه یه برنامه بومی برای خودش داشته باشه. در سال 1390 من بحث حکمرانی متعالی رو مطرح کردم و در حکمرانی متعالی اشاره کردم به این که ما باید علاوه بر ویژگی‌های خوبی که در نهله‌های قدیمی مطرح میشه، چهار اصل رو مد نظر قرار بدیم. اونجا گفتم که ما باید جدیت در انتخاب مبنا قرار بدیم. جدیت در انتخاب، آگاهی در انتخاب، استقلال در انتخاب و استمرار انتخاب رو در نظر بیاریم. چرا باید یک ملت یک سیستم حکمرانی مثلا متوسط رو انتخاب کنن و بعد 8 سال منتظر بمونن و نتونن تغییراتی در اون بدن؟ اینها باید هر وقت که خواستن بتونن تغییر بدن. و اگر قراره رجوع به ملت و مشارکت دادن ملت در سیستم حکمرانی وجود داشته باشه، این چرا باید به دوره‌های ساختاری که ما در نظر گرفتیم و هیچ مبنای عقلانی جز این که مثلا ثبات جامعه به هم می‌خوره رو در نظر نداریم، چرا باید تابع این باشند؟ و صحبت این بود که اگر فهمیدن اشتباه کردن و اگر همه مسلم شه که اشتباه کردن، این سیستم رو تغییر کنه، چرا باید باقی بمونه؟ و چرا سازه‌های پایدار ساز حکمرانی در جاهای دیگه کشور در سه قوه مقننه، مجریه و قضاییه، که خب مجریه‌اش فقط دست این سیستم هست، چرا در اونجا ما طوری رفتار نمی‌کنیم که اگر لازم شد قوه مجریه رو جابجا کنیم، جابجاش کنیم؟ چه اصالتی داره این 4 سال؟ این 4 سال که نمیتونه اصیل باشه. ما یه هدفی داشتیم، بر اساس اون هدف این 4 سال در نظر گرفتیم. من حکمرانی متعالی رو مطرح کردم که خب به فارسی نوشتمش، به انگلیسی منتشرش نکردم، تا اینکه در سال 1395 ضرورت ایجاد دانشکده حکومت رو در یک مقاله نوشتم. و این ضرورت دانشکده حکومت رو در سال 1387 اولین بار نوشتم، ولی بدون جزئیات. در سال 1395 جزئیاتش نشری کردم. خوشبختانه دانشگاه عالی دفاعی ملی در یک اقدام بسیار شجاعانه مدرسه آقای حکمرانی دو سال بعد از اون که سر کردم اونها تشکیل دادن و از اون بر انجمن حکمرانی متعالی هم شکل گرفت. تو انجمن حکمرانی متعالی برادر بزرگوار من آقای دکتر غضنفری ریاست انجمن رو به عهده گرفتم. من هم کنارشون همکاری داشتم و دارم. ولی خب میدونید که انجمن ها در ایران به دلیل اینکه خب بودجه کافی ندارن، خیلی برد گسترده ای ندارن. اما تربیت حکمران آغاز شد بر اساس همون سنت حکمرانی متعالی. از اون سو من تصورم این بود که دانشگاه تهران نمیپذیره این امر رو، مطلبی نوشتم تحت عنوان رویایی برای ایران، ایران 1401، و در اون آزمایشگاه ختمش دانشکده حکمرانی دانشگاه تهران رو مطرح کردم. در سن همون سالهای 1397 95 96 بود که سخنرانی در دانشگاه دفاعی ملی داشتم. در اونجا ضرورت ایجاد آزمایشگاه ختمش رو مطرح کردم و اینکه ما تجربه های دقیق تره آلمانه رو جایگزین نسخه های پیچیده آماده کنیم. باز این موضوع مورد توجه دانشگاه تهران قرار گرفت و به حمد الهی از سال 1400 دانشگاه تهران پذیرفت که هم آزمایشگاه رو ایجاد کنه و هم دانشکده رو، و الان این دو حوزه در ایران فعال هستن، حوزه دانشگاه عالی دفاع ملی و دانشگاه تهران، که انشالله بتونن خدماتی رو در حوزه حکمرانی ارائه بدن. این حکمرانی مثل سایر سازهای انسانی که ما به راحتی میتونیم نقدش کنیم، حکم وحی نداره و همه دوستان ما میتونن نقدش کنن. البته بنیان این اندیشه رو من، برداشت منه، به ویژه دوستان من دقت کنن، هیچ وقت نمیتونیم بگیم فهم ما عین حکم قرآن حکیم هست. ولی من این سازه رو بر اساس فهمی که از شیوه حکمرانی در قرآن حکیم و سنت ائمه اطهار و به ویژه نقش البلاغه و سنت حکمرانی امیرالمومنین داشتم، سنت 14 معصوم به ویژه سنت حکمرانی امیرالمومنین، نوشتم خیلی تحت تأثیر خطبه شیخ شقیه، خطبه فدکیه و خطبه 207 نهج البلاغه و نامه 53 نهج البلاغه شکرم، همینطور نامه 31 و نامه 45. از این سازه ها مفهوم حکمرانی، در واقع حکومت حق مدار و حکمرانی حق مدار رو مطرح کردم که با حکمرانی متعالی کاملا سازگار و قابل انطباق. نظریه عدالت حق مدار نظریه ایست که مبنای طراحی حکمرانی متعالی قرار گرفت. اینها رو در سال 1390 در کتاب مبانی مدیریت دولتی منتشر کردم، یک فصل اختصاص یافته به این موضوع. از اون به بعد، یعنی تو این 12 سال، بیشتر به فکر این بودیم که چطور عملیاتی کنیم و الان این دوتا سازه نسبتاً قوی اجتماعی، یعنی دانشگاه عالی دفاع ملی و دانشگاه تهران، در خدمت جامعه قرار گرفتن برای اینکه بتونن حکمرانی رو به شکل بهتری انشالله ترویج کنن و انشالله سیستم های حکمرانی مورد تجدید نظر قرار بگیره. اینکه شما واژه حکمرانی در پرتو الهیات رو مطرح کردید نشون دهنده اینه که این سازگاری بین اندیشه ما وجود داره. خب من بعد از مرور فلسفه سیاسی غرب، لیبرالیسم، سوسیالیسم، لیبرال دموکراسی، فمینیسم، فرانوگرایی یا پست مدرنیسم و حتی کامیونیتاریسم، این بحث حق مداری رو مطرح کردم و ضرورت نگاه حق مدار، که خب عرض کردم نمیخوام بگم این حرف مذهبه، ولی میخوام بگم اندیشه من تحت تأثیر فرمایشات 14 معصوم شکل گرفت. حالا شما میتونید راحت اندیشه من رو نقد کنید و بگید نه، تو فهم درستی از فرمایشات 14 معصوم نداشتی، اینجا اشتباه کردی و یعنی میخوام بگم این حرف قابل نقده، چون کلام 14 معصوم نیست، برداشت ما از قرآن و سنت هست. بنابراین خیلی فرصت خوبیه که دوستان دیگه ای که با رویکرد مذهبی و با باور به اصالت الهیات میخوان به موضوع نگاه کنن، دیدگاه من رو نقد کنن. بحث من خیلی صحبت کردم، بحث نیو گاورننس هم که بعد از گاورننس مطرح میشه، میسپارم به آقای دکتر عالی که مطرح کنن. فقط این نکته رو در نظر داشته باشیم، اساساً گرایش از حکومت به حکمرانی به این جهت شروع شد که بحث مشارکت ذینفعان گوناگون به رسمیت شناخته بشه و یه تبعیتی از دموکراسی در بحث حکمرانی، باور به دموکراسی و اندیشه‌های دموکراتیک در بحث حکمرانی محترم داشته بشه. آقای دکتر عالی در خدمتتون هستیم برای نیو پابلیک نیو گاورننس.
خیلی ممنون از جناب آقای دکتر پورعزت و مقدمه خیلی خوب و اون سیر در واقع تاریخی بحث اداره و حکمرانی که به خوبی و استادانه وارد شدید، هر چقدر که ما از جناب آقای دکتر پورعزت سراغ داریم بسیار عالی ورود میکنن. یک خواهشی فقط دارم برای اینکه بتونیم به اون حق اصلی بحث نزدیکتر بشیم، از آقای دکتر عالی همونطور که آقای دکتر پورعزت فرمودن، ما وارد بحث خود شناخت خود نیو گاورننس بشیم و یه مقدار پیشینه اون و نسبت نیو گاورننس با نیو پابلیک ادمنستریشن و نیو پابلیک منیجمنت که در واقع آقای دکتر پورعزت مطرح کردن. میکروفونتون
وصل نیست آقای دکتر. آقای دکتر علی صدای شما رو نداره. فکر کنم گوشی رو باز کنیم. گوشی رو باز کنید آقای دکتر و با خود دستگاه صحبت کنید، شاید بهتر باشه. خود دستگاه رو فعال کنید. تا آقای دکتر عالی برمیگردن، از دوستان خواهش میکنم که به این امر مهم نگاه کنم. حکمرانی مهمه چون به سرنوشت ما، هر سرنوشت نسل های آینده ما تأثیر داره. ما ایده های خودمون رو به واژه های مقدس وصل نکنیم تا امکان نقلش باقی بمونه و رشد رو ما بتونیم تضمین کنیم. مثلا این ایده اسلامه، امکان نقد رو از دیگران میگیریم، ولی وقتی میگیم ایده پور عزتی یا برداشت پور عزت از اسلامه، امکان نقد باقی میمونه. این نگرانی مهمیه. در حالتی که ما در واقع مطالب رو به اسلام نسبت میدیم، خیلی از مردم به خاطر احترامی که قائلن نقد خودشون رو مطرح نمیکنن، در حالی که همه ما میدونیم اینها الزاما نظر اسلام نیستن و برداشت من و شما از اسلام.
من الان میکروفونم بازه، صدا هست؟
بله صداش کنو داریم آقای دکتر.
بله آقای دکتر خادمی، من یه اسلاید میخوام به اشتراک بذارم، امکان اشتراک هست؟
درخواست رو بدید آقای الان براتون دسترسی داده شده آقای دکتر، میتونید.
من با بیگ بلو باتن کار نکردم، نمیدونم کجاست. این از تو سه نقطه هست احتمالا ها؟
یه لحظه شما سه نقطه رو بزن برادر. اون سنفون بالا سمت چپ رو بزن ببینیم برای خودم چی جوریه. نه بالا سمت چپ کلا برو، بالای اون سمت چپ میتونیم. چیزی هست برای نمایش دادن چی؟ دکتر جان پایین سمت چپ دیگه، درست میگه سمت
حالا مهم نیست، اینو اگر پیدا کردیم وصل میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر ناصر المؤمنین. سلام و عرض ادب احترام خدمت تمامی عزیزان بزرگواران و استاد ارجمند پروفسور علی اصغر پورعزت که مثل همیشه استفاده کردیم. تشکر و قدردانی میکنم از شما عزیزان بزرگواران و جناب دکتر خادمی که به هر حال این فرصت رو فراهم کردند که بنده به عنوان شاگرد آقای دکتر و پژوهشگر در حوزه حکمرانی که بتونم تقریبا در 4.5 سال گذشته که حدود 55,000 صفحه حکمرانی خوندم، قسمتی از اینها رو با شما عزیزان شیر بکنم. شیرم که دقیق عرض میکنم چون معنی اشتراک رو ایفاد نمیده، شما استحضار دارید که چی هست. این نکته اول هست که من همیشه شاگرد آقای دکتر بوده هستم و خواهم بود. نکته دوم این هست که تقریبا استحضار دارید علوم انسانی و اجتماعی جهت داره، یعنی به تفاوت‌های هستی شناسی و معرفت شناسی حاکم بر بحث‌های حکمرانی در دنیای غرب و ایران کمی آشنا هستم و به همین دلیل هست که اصلا صحبتی هم که با آقای دکتر خادمی داشتیم همیشون فرمودن، هم من عرض کردم، بحث لازمی بوده این هویتی که به نام بحث‌های الهیات حکمرانی پیش قدم شده اید و چه میمون هست این پیش قدم. نکته سوم، با وجود قید دوم، حکمرانی از جنس حکمت عملی است. معنی حرف من این هست که چون ناظر به چگونگی مواجهه صحیح با مسائل عمومی است، در بسیاری از وجوه اون قابلیت گرتبرداری البته معنایی در سایر قلمروها به خصوص در جمهوری اسلامی ایران وجود داره و ما میتونیم از انباشت دانشی که در این حوزه در دنیا وجود داره به خوبی بهره‌مند بشیم. بنابراین با این چند تا پیشفرض همونطوری که آقای دکتر گفتن، من یک مقدمه عرض میکنم و وارد دستوری که آقای دکتر پورزت فرمودن میشن. ببینید، تقریبا از انتشار مقاله The Study of Administration آقای ویلسون از در 1887 تا زمان وارد دانش شدن GG Good Governance و کرانی خوب حدود 100 سال، 1989 102 سال. در این 102 سال همان که عرض کردم حکمت عملی در اکوسیستم حاکم بر اداره اتفاقاتی در جهان میفته که این شبه پارادایم ها الزاماً بایستی برای مواجهه صحیح با این تحولات پیرامونی عوض باید بشن، که قسمت اعظمش را آقای دکتر فرمودن. مهمترین اینها جنگ جهانی دوم هست در 100 سال اولیش، که یکی از کانسیکوینس هاش به اصطلاح تأسیس سازمان هایی موسوم به سازمان های برتون وودز، بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، که وظیفه خودشون رو ارائه کمک های توسعه‌ای قرار دادن. حتی این وظیفه همزمان میتونیم بگیم با تصمیم به کمک آمریکا، طرح مارشال و بقیه طرح‌ها به اروپا برای بازسازی خرابی‌های ناشی از جنگ بود. این نکته به اصطلاح کوینسیدنسی، همزمانی، خیلی نکته مهمیه. معنی حرف من این هست که اروپا با کمک‌های دولت آمریکا به دولت‌های اروپایی و نقش‌آفرین شرکت‌ها، این کلمات دقیقیه، منجر به این شد تقریبا ما در حال ورود به سال 1960 دیگه اروپای بازسازی نشده در اروپای غربی نداشتیم. حالا بلوک ها چیزهای دیگه بحثاییست که دیگه به تطویل میشه، بعدا انشالله میشه اینها رو بحث کرد. همزمان با اینها تاینی استیت ها از کشورهایی که تا دیروز مستعمره بودند ایجاد میشن و این برخی از این کشورها یا کشورهای مادرشون با اون اینیشیتیو های سازمان های بین المللی ادعا میشه که شروع به بازسازی و توسعه میشوند. اینها تحولاتی است که در غیر اروپا و آمریکا اتفاق میفته. یعنی همانطوری که دانش traditional public administration، public administration، new public administration سیر خودش رو طی میکنه، در اون ور دنیا این سیر هم وجود داره. یعنی همزمان با کنفرانس مینه بروک اول در 1968 برنامه های سازمان های بین المللی برای کمک های توسعه‌ای به کشورهای مقصد، مخصوصا کشورهای شاخ آفریقا در آسیا، بنگلادش و کشورهای همچینی و کشورهای آمریکای لاتین شروع میشه و برنامه‌های مختلفی وجود داره، از جمله برنامه‌های تعدیل و برنامه‌های تعدیل ساختاری که مشابه این سیر کمک‌های توسعه‌ای در ایران خودمونم اتفاق می‌افته، ولی با لگ‌های زمانی متفاوت. تقریبا طرح مارشال در قبل از انقلاب با اصل این کمک ها به اروپا تقریبا همزمانی داره، یکی دو سال تفاوت داره، ولی بقیه تفاوت تا 10 ساله دارن. بانک جهانی در اوایل ورودیه 1980 متوجه میشه که هر اینیشیتیوی رو عوض میکنه، یه بار سیاست مقررات زدایی رو دی رگولیشن رو اجرا میکنه، یه بار سیاست های تعدیل رو، یک بار سیاست تعدیل ساختاری رو. هدفش از توسعه کشورهای مقصد محقق نمیشه، به فکر میفته که ببینه چرا محقق نمیشه. در کنار این، در این سیر هم در اونور دنیا هم در کشورهای اروپایی و آمریکا در تحولات مدیریت دولتی سنتی به اداره امور عمومی سنتی به اداره عمومی و اداره امور عمومی نوین، هنوز وارد 1980 نشده ایم، کنشگران جدیدی نقش‌آفرینی می کنند. ولی در اوایل دهه 1900 تا 1930 دولت همچنان کنشگر مسلط دارای نقش مسلط در امر اداره هست. بعد از اون جریانات تیلوریسم و بحث‌های دیگه و کینزیانیسم که آقای دکتر فرمودن، یک کمی از توانمندی اعتقاد به توانمندی دولت کاسته میشه، تا اینکه جریانات پس از بازسازی جنگ جهانی دوم اون بازشناسی هویت از دست رفته دولت، نه اینکه دولت مسئول خیر عمومی است و رفاه عمومی رو دولت باید ایجاد بکنه، و بعد از کارهای تئوریکی که در 1968 در مین بروک اول انجام میشه برمیگرده و دولت‌ها در اروپا و آمریکا، مخصوصا اروپا، مواجه با دو تا پدیده میشن. یک پدیده اکسپکتیشن، انتظارات فزاینده، که این انتظارات فزاینده پدیده اورلودینگ رو ایجاد میکنه، یعنی گرانباری دولت رو ایجاد میکنه. این دو تا کلمه رو آقای گای پیترز در comparative governance میگه. این لوپ باطل افزایش انتظارات که دولت مسئول ایجاد رفاه عمومی است، و افزایش انتظارات و از اون ور هم دولت تنها منبع درآمدش در اونجا مالیاته، نارضایتی از این ور تشدید میشه، عدم توانمندی دولت به تنهایی از این ور تشدید میشه. خانم تاچر 1975 در انگلستان، آقای ریگان 1981 در آمریکا بر سر کار میاد و میگن که ما که تجربه استفاده از توانمندی شرکت ها و تفکر کورپوراتیسم رو که از 1930 به بعد ایجاد شده بود و ریشه در انقلاب صنعتی داره رو که داشتیم، چرا از توانمندی غیر از خودمون استفاده نکنیم؟ خانم تاچر حتی راهن رو واگذار میکنه، حتی خدمات بهداشتی رو هم واگذار میکنه. تفکر NPM، مدیریت دولتی نوین، که من برابر نهاد مدون گذاشتم براش در خدمت البته آقای دکتر که اگر دوست داشتید استفاده کنید. مدون پس از به بحران رسیدن توانمندی دولت در برآورد انتظارات فزاینده شهروندان در اروپا، آمریکا، استرالیا و جاهای دیگه پا به عرصه وجود میگذاره. از اواخر دهه 1970، از 78 تا 1990 وجود داره و بر دو تا اصلی که آقای دکتر هم فرمودن، مارکتیزیشن و منیجرالیزم، استفاده از تکنیک های مدیریتی که شرکت ها به کار میبرن، و تکنیک بازاری، یعنی تبدیل به ارزش مادی کردن خدمات دولت شروع میشه. ولی این اقدامات باعث این میشه که بعد از آقای خانم تاچر، آقای جان میجر، یه برنامه ری نشنالیزیشن اجرا میکنه، یعنی ملی سازی دوباره، اصلا راهن رو برمی‌کنه چون موفق نبوده. این اتفاق در افتاده و الان هم ادامه داره. پس نیو پابلیک منیجمنت به عنوان پاسخی برای عدم توانمندی دولت در ایجاد رفاه عمومی به منصه ظهور میرسه. مبناش هم این هست که بخش خصوصی، دقت بکنیم، بخش خصوصی با مکانیزم قرارداد، دقت بکنیم، مسئول همچنان دولت هست، بتواند برای ارائه خدماتی که تا دیروز بر عهده دولت بود به جای دولت در انتهای تفکر NPM بتواند ارائه خدمات بدهد. یعنی اول مکانیزم بروسپاری، هات سورسینگ و بحثایی که اینطوری داشتیم و کانترکتینگ آت معلوم میشه، بعد مکانیزم پرایویتیزیشن میاد و تقویت میکنه که باز در عمل اقوا دلیل اثباتشه وقوع آن هست. به هر حال NPM مدون در تحقق کامل اهداف ارائه خدمات عمومی به جای دولت موفق نمیشه. یک. دو، در آن طرف دنیا کمک های توسعه‌ای منجر به توسعه نمیشن. باز اقوا دلیل اثباتشه وقوع آن هست. بانک جهانی در گزارشی که ده حدود 4-5 سال طول میکشه، در گزارش سالانه 1989 خود میگه که ما بررسی کردیم دلیل عدم موفقیت کمک‌های توسعه منجر به توسعه نداشتن حکمرانی خوب در کشورهای مقصد هست. برای اینکه کشورها بتوانند همانند اروپا به توسعه مد نظری که این کمک‌ها دارد برسد، بایستی حکمرانی داشته باشن که حکمرانی خوبی که اونا گفتن، حکمرانی خوب هیچ مناقشه‌ای هم وجود نداره، مد نظرشون حکمرانی خوب لیبرالیستی است، یعنی اینکه نهایتا دولت ایفای نقشش به حداقل ممکن باید برسه، آمالشون governance without government هست و مبسوط الید بودن بخش خصوصی، که البته بیشتر بود گاورننس برای چگونگی ارزیابی عمل کرده دولت ها ایجاد شد و اینکه چگونه میتوان حکمرانی خوب را ایجاد کرد در ادبیات بانک جهانی و صندوق بین المللی بود با هم پرداخته نشده، نه در گزارش 1989 هست، نه در گزارش 1992 که دوباره تکرار کرد هست، نه در 95 هست، نه در 97 هست. یک جمع‌بندی در 2017 دارن، در هیچ کدوم از اینها به اینها اشاره ندارن. هرچند شاخصهایی که ابتدا 8 تا بود در سالهای مختلف تا الان تطور پیدا کرده، 6 تا شاخص هست. آقای کافمن هم که اون موقع مدیر بانک جهانی بود یک شاخصی رو به نام World Governance Index WGI منتشر میکنه و اونها رو عرض. نکته مهم این هست که در سیر این تطور برای چگونگی مواجهه با مسائل عمومی در دوره‌های مختلف کنشگرانی که دارای نقشند در امر اداره در زمان‌های مختلف چگونگی ایفای نقششون متفاوت شده، ولی همچنان در حتی پارادایم بعد از نیو گاورننس که امروز در سال 2023 با شما داریم صحبت میکنیم، کنشگر مسلط حکومت ها و دولت ها هستند. ولی آیا این مسلط بودن با مسلط بودن نیو پابلیک ادمنستریشن و نیو پابلیک منیجمنت یکیست؟ جواب منفیست، نه یکی نیست، متفاوته. شاخص اصلی تفاوت رو آقای دکتر فرمودن و من هم عرض میکنم. دو تا نکته اساسی وجود داره. آیا دولت ها در امر اداره به امر روئینگ پاروزنی میپردازند یا امر استیرینگ رو انجام میدهند، راهبری رو انجام میدهند. بعد از مطرح شدن گود گاورننس، سیر تحول اداره دو تا مسیر داره، یک مسیر نیست. برداشت من اینه، آیتور فرمودن، من هم عرض میکنم. یک برداشت مسیری است که منجر شده به الان، به پارادایم پست نیو سرویس، فرا خدمتگرایی نوین، که از ریینونتینگ گاورنمنت، حکومت کارآفرین، حکومت الکترونیک شروع شده، همونطور که آقای دکتر فرمودن، و تا الان این به پارادایم نیو پست نیو پابلیک سرویس رسیده. در این سیر مسئولیت و نقش‌آفرینی عمده با دولت است، ولی دولت از توانمندی‌های سایر کنشگران با مکانیزم قرارداد بهره می‌بره. اهداف پست نیو پابلیک سرویس با اهداف نیو پابلیک گاورننس یکیست، یعنی هر دوشون به حد اکثر رسانی خیر عمومی است، ولی پارادایم نیو پابلیک سرویس از توانمندی سایر کنشگران استفاده می کند، ولی پارادایم نیو پابلیک گاورننس به کنشگران همانطوری که در عالم واقع هم همینطوری هست نقش میدهد. نقش در کجا میدهد؟ یک، قسمتی از وظایف پاروزنی خود رو به اون واگذار میکنه. مکانیزمش مکانیزم نقش‌آفرینی کامل هست، فقط مکانیزم contracting out یا privatization نیست، به جز در امور دفاعی، امنیت، مسائل بهداشتی عموما که و وضعیت‌هایی که در مواقع بحرانی ایجاد میشه. دو، فرایند راهبری چطوری انجام میشه؟ فرایند راهبری در نیو گاورننس از طریق ابزارهایی است که ما به اونها میگیم کارکردهای حکمرانی، که عبارتند از خدمتگزاری، تنظیمگری، باز توزیع، تسهیلگری برای ارائه خدمات. در پارادایم نیو گاورننس کنشگران دیگر در امر ختمش گذاری و بقیه، ختمش گذاری عمدش مال حکومت است، حتی در امر ختمش گذاری دارای نقشند. کجا دارای نقشند؟ تمام این کارکردها، طراحی، تدوین، پیاده سازی، اعمال و اجرا دارند. در این پنج تا کارکردی که عرض کردم، کنشگران در تمام یا بخشی از این وظایف دارای نقش مستقلند. مثلا در برخی از مراحل پیاده سازی خط مش دارای نقش مستقلند، در برخی از مراحل خط مش در اعمال دارای نقش میشن، در برخی در اجرا دارای نقش میشن، در تنظیمگری همینطوری. بیشترین میزان نقشی که سایر کنشگران غیر از حکومت، یعنی استیت و گاورنمنت، دارای نقشند در تسهیلگری و ارائه خدمات است. پس مهمترین تفاوت در امر چگونگی راهبری بین پارادایم نیو گاورننس و اون مسیر پارادایم منجر به پست نیو پابلیک سرویس، چگونگی نقش‌آفرینی کنشگران در کارکرد هاست. حتی در حکمرانی نوین در تعیین اهداف و چگونگی بهره‌گیری از نظرات سایر کنشگران با نیو پابلیک سرویس تفاوت وجود داره. تفاوتش هم تفاوت‌هایی است که در ادبیات حکمرانی با ایجاد فاهمی چون کلابریتیو گاورننس. کلابریتیو گاورننس رو دوستان و اساتید دیگه حکمرانی مشارکتی، حکمرانی همنوردانه، یکی از دوستانم حکمرانی همیارانه ترجمه کرده، ولی ما ترجمه حکمرانی همنوردانه کرده ایم ازش که به هر حال قابل دفاع هم میکنیم و از نظر ما مفهوم عمیق‌تری رو میده. معنی حرف این هست که برای مواجهه با مسائل عمومی چه کوچک و چه بزرگ، دولت بایستی با مکانیزم حکمرانی همنوردانه از توانمندی‌های سایر کنشگران برای شناسایی، احصاء راه‌حل‌ها، پیاده‌سازی راه‌حل‌ها و ارزیابی موفقیت حل و مواجهه با این مسائل بهره‌مند بشه. بنابراین من یک دو تا جمع‌بندی بکنم دیگه به درازا نکشه. بحث در اینجا خیلی زیاده، مطلب بسیار زیاد نوشته شده. از جمع‌بندی اولم این هست که در ادبیات حکمرانی دو برداشت از حکمرانی نوین ارائه دادن. همونطور که آقای دکتر فرمودن، حکمرانی همیشه وجود داشته، ولی قرائت نوینی از حکمرانی که نیو گاورننس بهش میگن از 1989 به طور ویژه ایجاد شده و توسعه پیدا کرده که خوشبختانه مثلا آقای دکتر فرازمند فرست و فرازمند را آقای دکتر فرمودن یکی از پایونیرهای منتقد نیو گاورننس و گود گاورننس بوده و هست، هرچند از متدولوژی گود گاورننس در نیل به ساند گاورننس خودش به طور کامل استفاده کرده و اعتقاد هم داره. نکته اول این هست که یک برداشت و هیستوریان ها یا تفسیر گرایان از نیو گاورننس دارن که any patterns of governing یعنی هر جا حکمی وجود داره، حکم دهنده‌ای وجود داره و موضوعی وجود داره که حکم پذیرندگان این حکم رو پیاده سازی میکنند رو حکمرانی میدونند، که آقای مارک بویر، آقای لین و بعضی از این دوستان که میگم منظور اساتید پژوهشگران اولیه و نویسندگان اولیه حکمرانی نوین هست، چون با اکثر این آقایون ما وبینار و سمینار داشتیم و به هر حال نظراتشون رو هم از کتاب‌هاشون هم مستقیم شنیدیم. در خدمت آقای دکتر هم برای نقد تقریبا تمام این آقایون بودیم، یعنی یک طرف بحث آقای دکتر پورعزت بودند یا آقای دکتر نایفرد، آقای پروفسور فرزمند، یک طرف بحث هم بقیه آقایون بودند، آقای دکتر غزنفری هم تشریف داشتند. که دومی که مهمترین پریزنتر به اصطلاح تفکر آقای گای پیترز، آقای جان پیر آنسل، عرض کنم کریستوفر آنسل و بقیه دوستان هستند، میگن حکمرانی فرایند نیل به اهداف هست. حالا اینا رو توضیح میدن که فرایندی چیه، قسمتش رو عرض کردم، اهداف چطوری هست. خوشبختانه اون نهله اول هم در نوشته های بعدیشون فرایند رو و فرایند راهبری رو نوشتن. به عبارت دیگر در این که حکمرانی فرایند راهبری یک قلم رو با ابزارهای کارکرد یا از طریق کارکرد به سوی اهداف، اهداف هم دو تا ویژگی دارن، اهداف جمعی مشترک در چارچوب ارزشی اون قلم رو هست، اتفاق نظر وجود داره. با وجود این یه پروژه ای رو تقریبا 4 سال قبل تعریف کردیم مبنی بر این که بدانیم این آقایون در دانش حکمرانی در مورد حکمرانی چه میگویند، که آقای دکتر هم راهنمایی های کردن و میکنن. برای این اساس حدود 470-80 کتاب و مقاله مطالعه شد و را ترکیب زده شد. 200 تا تعریف مختلف به عبارت آقای دکتر فوزیت گوناگون استخراج شد که مؤلفه های اون استخراج شده و مقاله و کتابش در حال نوشتن هست، که این تعبیر آخری که کردم، فرایند راهبری یک قلمرو از طریق کارکردهای حکمرانی جهت نیل به اهداف جمعی مشترک در بستر نظام ارزشی یا در بستر ارزش‌های اون قلمرو هست، ناشی از جنبندی است که از اون تعریف وجود داره. این جنبندی هم به دوم این هم این هست که برای شناخت نقش کارکردها و چگونگی تعامل بین کنشگران مختلفی تئوری وجود داره به نام تئوری مثلث حکمرانی، که کنشگران عمده رو استیت یا گاورن و گاورنمنت حکومت یا دولت، بخش خصوصی و بخش سوم یا انجیو، و ما میگیم مردم یا تشکل ها، به تنهایی یا تشکل ها. مبنای دفاعمون هم این هست که انقلاب اسلامی ایران این به اصطلاح اثبات رو در دنیای دانش اداره به انجام رساند که مردم به تنهایی قابلیت نقش‌آفرینی در عرصه اداره و اثرگذاری بر سرنوشت جامعه دارا می باشند و دارای نقش مهمی هستند، که البته آیا از این گزاره می شود حکمرانی مردمی رو، grassroot governance رو احسا کرد یا نه، که به هر حال خودش بحث جداگانه است، که ما این بحث آخر رو تقریبا تبدیل کردیم به یک مفهوم به نام نگاشت حکمرانی، که باز مفهوم جدیدی است که داره در حال تکوین و تکمیل هست. از همه این عرایزی که عرض کردم، یک پای راهنماییش آقای دکتر پورعزت هست و استحضار دارن و استفاده میشه. ببخشید من زیاده گویی کردم، عذرخواهی میکنم، و البته این رو اضافه بکنم که تمام این بحث ها دارای حواشی اکادمیک و دانشی بسیار فراوانی هست، که انشاءالله اگر دوستان به هر حال علاقمند شدن که تشریف میبرند و دنبال این بحث ها میکنند. آقای دکتر حتما همیشه دنبال اشاعه دانش هستند و من هم در کنار ایشون حتما در خدمت دوستان عزیزان هستیم. عذرخواهی میکنم و صلی الله علی محمد و آله طیبین طاهرین. ببخشید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و برکت بر جان. آقای دکتر پورعزت، شما اگر در ناظر به آنچه که آقای دکتر عالی فرمودن نکته دارید، خدمتون هستیم. ما بنا داریم که انشاءالله تا دورو تمام کنیم، یعنی الان 25 دقیقه فرصت داریم. دوستان حاضر در جمع هم اگر سوال داشته باشن خدمتون هستیم، منتها برای اینکه این مقدار رو به جلوتر و در واقع رو به جنبندی بخوایم حرکت بکنیم، از حضرت عالی میشنویم و بعدش هم خط آقای دکتر عالی و حضار خواهیم بود.
من فقط میخوام تشکر کنم از دکتر عالی به خاطر محبتی که من دارن، و اشاره کنم به دوستان دانشون 55,000 صفحه متن خوندن. این 55,000 صفحه متن درباره حکمرانی و اداره عمدتاً به زبانهای دیگه است، زبان فارسی این میزان متن اصیل وجود نداره. متن‌های ترجمه تکراری زیاده، ولی متن اصیل وجود نداره. 55,000 صفحه یعنی 250 الا 300 کتاب، یعنی حدود دست کم 2,000 مقاله. بدون این حجم از مطالعه نمیشه دقیق سخن گفت. اما یه نکته رو میخوام تذکر بدم. صدای اختلالی وجود داره در سیستم. اگه میکروفونای دیگر رو ببندید ممنون میشم. مثل که تقصیر خودش ما بود آقای خادمی.
بس
نهای دکتر،
ولی به قول خودشون.
اگه لطفا صدا رو ببندم ممنون میشم. ببینید یه نکته وجود داره آقای دکتر عالی خلع سلاح نرفته سرمای مطالعه، با الگو رفته. اگه خلع سلاح بره و فقط بخونه، دائما پرتاب میشه ذهنش از یک به یک جای دیگه. وقتی با الگو میرید، الگوی خودتو نقد میکنید، تو هر بار خوندن یک بار نوپردازی میکنید سراغ کتاب بعدی، دوباره نوپردازی سراغ کتاب بعدی. این رو به یاد داشته باشن دوستان. خوندن بدون داشتن الگوی ذهنی یا انگاره ذهنی یا منطق یا ذره بین خیلی نمیتونه کمک کنه. و فقط و فقط صحبت کردن و مطالعه نکردن هم ما رو به بیراهه میبره. ما باید با منطقی، با هدفی، با اصالتی دنبال این باشیم که کاری انجام بدیم. تا حدی که میدونم دکتر عالی در صدد خدمت به جامعه و پیشرفت جامعه بوده، در برابر این سختی رو تحمل میکنه و من مطمئنم اگه دفعه بعد دعوتش کنیم 55,000 صفحه به 60,000 صفحه، 70,000 صفحه بیشتر میرسه. و اینها ادعا و اقراق نیستن. میتونید ازشون بپرسین لیست تمام کتابایی که خونده و معمولا در اختیار دیگران قرار میده رو ارائه بده. و جالب این که ایشان کتاب ها رو خریداری میکنه، کتاب های سرقتی رو نمیخونه، میره کتاب رو خریداری میکنه از منشای اصلی و از منشای پاکیزش و سعی میکنه با رعایت حقوق نویسندگان خارجی و داخلی این کار رو انجام بده. و این برای من خیلی ارزشمند. در خدمت هستم.
پس دکتر عالی به حق به گردن جف بزوس خیلی حق دارن.
به حق به گردن
جف بزوس رئیس آمازون.
ایشون به اخلاق پایبنده. رئیس آمازون اینجور نمیبینه. زحمت کسانی رو میبینه که دارن زندگیشون از طریق تعویض دانش میگذرونه.
بله شوخی هست.
بی احترامی به حقوق اونها، خفیف کردن سیر تولید دانشه و این رو ما نباید نادیده بگیریم. در کشور خودمون شما میدونید نداشتن عدم رعایت این حق باعث شده که بسیاری از کسانی که زحمت میکشن به طرف ورشکستگی برن. و وقتی اینها ورشکست میشن، اونهایی که از این آب گلالود مایه میگیرن تولید دانش بلد نیستن، صرفا رهزنی دانش رو بلدن و اونها جایگزین کسانی که با اصالت کار کردن نمیشن.
عرضم به حضورتون که خب الان یک سوال مشخص رو ما میخواییم ببینیم جوابش بالاخره چی میشه. اونم این هست که آیا نیو گاورننس یک چرخش از سابقه خودش در حوزه مطالعات مدیریت بوده است یا خیر؟ این رو اگر دو بزرگوار خیلی واضح بفرماین نظراتشون رو، بعدش حالا خدمت حضار جمع خواهیم بود. یک سوال دیگه من حالا دارم، اگر که فرصت داشتید بد نیست وارد این بشین. اونم این هست که الزامات یا در واقع اون دلالت‌های پنهانی الهیاتی نیو گاورننس چیست؟ آیا دارد یا ندارد؟ فکر می‌کنم هر دو استاد بزرگوار معتقد باشند که نیو گاورننس صرفاً یک لایه تکنیکی نیست، صرفاً یک تعریف فرایند در واقع در ساحت فرایندهای دینامیک نیست، یک در واقع الزامات یا لایه‌های معرفت شناسی یا انسان شناسی در پس خودش دارد که اینها حالا قابل بحثه. اگر معتقد بر این هستید، حالا اگر معتقد نیستید الان نمیخوام خیلی به خاطر ضیق وقت واردش بشیم، ولی اگر معتقد هستید ممنون میشیم که اون دلالت ها و اون لایه های الهیاتی نیو گاورننس رو هم بهش اشاره داشته باشید.
من اول یه اشاره کنم
به شوخی.
اول یه اشاره به شوخی کنم که آقای خادمی آروم نشسته اونجا، ولی خیلی تمایل داره که فضا رو سرخ کنه، خونین کنه و میخواد که بین من آقای دکتوری جدل ایجاد کنه. اینکه خط قرمز هم
رنگ سرخ رو میبینید دیگه.
دائما هم شما خط قرمز رو صفحه وایپوب میکشی و من پاک میکنم. دقت کنید این رنگ سفیدی که میذارم منم دارم رنگ سفید میذارم.
بله.
رنگ سرخی که پشت سر شماست برای همه ما مقدسه. اون سه رنگ سبز و سفید و سرخ و نام مقدس الله در میان اون اینقدر ارزش داره که اگه همه سازه های انسانی همین خودشون رو فدا کنن تا پایدار بمونه، برای اینکه این ملت پایدار بمونن و این کشور پایدار بمونه ارزش داره. اما در باب جدال من آقای دکتر خالی یه مسئله کوچیک وجود داره، فقط به شرطی که شما صدا رو مهار کنید من توضیح میدم. وقتی میتونید این صدا رو مهار کنید به چه دلیل هی اختلال ایجاد میکنید؟ خیلی خوب، من معتقدم این نیو که اضافه شده، نیو گاورننس، یه مقدار تمایل مدگرایانه داره. دکتر عالی معتقدن تا حدی که این میخواد بارزتر کنه حضور و مشارکت ذینفعان رو. من معتقدم که مشارکت ذینفعان تو نهله قدیمی هم وجود داشته، تو نهله گاورننس هم وجود داشته. حالا بارزتر کردن این رو اگه بخوایم یه نهله جدید بدونیم، خب با اقماز میشه اینو پذیرفت، ولی اینکه الزاما اتفاق خاصی افتاده و یه تحول بنیادین رخ داده رو من نمیتونم بپذیرم. آقای دکتر عالی شما شروع کنید، من یک دقیقه بحث رو تموم کردم.
البته حضرت عالی فرمودید، من عرضم کردم بعد از مدون دو تا دانش اداره دو تا مسیر تکاملی داره. یک مسیر منجر به پست نیو پابلیک سرویس شده، یک مسیر هم good governance, new governance, public governance, collaborative governance, behavioral governance, sound governance در بین اینها. بله، چون sound governance حضرت عالی فرمودید رسانه نداشته، البته ما باید بگیم این فرمایش تذکرتون درسته، چون رسانه نداشته به اندازه collaborative governance. دو 2004 اولین مقالش توی هاروارد نوشته شده که البته خیلی معروف نیست، ولی دومین مقالش که 2008 مال آنسل و گاش نوشته شده و خیلی معروف شده، خیلی سایتیشنش بالاست، بیشتر از ساند گاورننس مطرح شد. آقای دکتر فرازمند اولین بار ساند گاورننس رو 2004 گفته و بعدن هم البته توسعه داده و بزرگترش کرده. به همین دلیل این رو هم باید بگیم، یعنی اصلاح بکنیم: good governance, new governance, sound governance, collaborative governance, public governance و new public governance, behavioral governance و نهله های بعدی. که هفته قبل یک کتابی رو آقای آنسل چاپ کرده، Rethinking Theories of Governance، اولین مقالش اینه که حکمرانی به مشکل خوردند. اولین 11 صفحه هم از مقالش. من میخوام بگم که این که آیا نظریات نیو گاورننس در جواب به مسائل عمومی در چگونگی مواجه مسئله خوردن، اونجا هم بحث میشه به عنوان کسانی که دنبال میکنند. از نظر من یک نهله جدیدی است، چون بر اساس اون آقای راتشیلدرز در بحث هویت پابلیک ادمنستریشن 8 تا چرا رو WH رو مطرح کرد، آقای دکتر فرزده 14 داشت کردن بر اساس همون 14 تا.
نه نه 12 تا راتشیلدرز 4 تا مطرح کرده.
12 تا، بله 12 تا. 12 تا WHی که آقای دکتر کردن، من اخیراً قول کردم، اتفاقاً من جواب دارم برای اینکه نیو گاورننس نهله مستقل از پابلیک ادمنستریشن هست.
من قبول دارم که مستقل از پابلیک ادمنستریشنه. عرض کردم با خود گود گاورننس خیلی تفاوت نداره با پابلیک ادمنستریشن که شما اشاره کردین، قبول دارم. میخوام بگم خیلی تفاوت نداره، امتداد گود گاورننس تا حد زیادی نیو گاورننس
امتدادش هست، ولی خیلی فرق داره.
بله قبول دارم. ببینید این تابلویی که آقای دکتر میفرمایند این هستش، این 12 حالت این هستش که بر اساس مقاله راتشیلدرز، این در 1390 چاپ شده در این کتاب مبانی مدیریت دولتی، که اولین بار ایده حکمرانی متعالی هم در فصل 14 این کتاب مطرح شده که در سال 1390 یا به تعبیری 2001 میشه دیگه، درسته؟ 2001 این رو من مطرح کردم، ولی خب منتشرش نکردم به انگلیسی، حکرانی متعالی رو. اما انجمن حکرانی متعالی که شکل گرفت احتمال داره که دوستان جوانتر من فرصت کنن و این کار رو بتونن انجام بدن. من عرضم این هستش که این نهله هنوز تحت دست ایتره نام گاورننس یا خود حکرانی کلی باقی مونده. شما اگه نگاه کنید تمام گزاره‌های جدیدی که حکرانی حالا جدید میخواد مطرحش کنه، تو حکرانی قدیم به صورتی اشاره بهش شده. اگه نکته دیگه هست بفرمایید. من میگم اشاره شده، مثلا فرض بفرمایید که مشارکت ذی‌نفعان باید باشه. خب اینجا بارسترش کرده، اینو دقیق‌ترش کرده. من توی حکرانی متعالی گفتم که باید جدیت، استمرار، آگاهی و آگاهی در انتخاب، جدیت در انتخاب، استمرار در انتخاب باید وجود داشته باشه. چهار نکته رو اشاره کردم. اما اینجا من میخوام بگم اون بحث جدید خیلی مطرح نشده و همون بحثا تا حد زیادی تکرار شده. عرضم این هستش، ولی ردم نمی کنم که خوبه، باید بهش توجه کرد و باید بهش اشاره کرد. اگه نکته‌ای هست بفرمایید.
من البته قرائتم کمی متفاوته دیگه. من اعتقاد به این دارم که تکرار نشده، حرف جدید زیاد داره. البته این رو بذارید بر قسمتی از این اظهار نظر بنده رو بذارید به حساب این که حتما حتما و حتما به اندازه حضرت استاد با متون پابلیک ادمنستریشن آشنا نیستم.
آقای دکتر، چون اون خط قرمزی که آقای دکتر خاتمی کشیدن به حاشیه میره، این بنده خدا زحمت کشیده که یه دعوایی را بندازه اینجا، یعنی راحت کنار نرید. من یه واژه رو جا انداختم: استقلال، آگاهی، جدیت و استمرار در انتخاب. یعنی مردم حق دارن هر جا که دیدن اشتباهی رخ میده مستقل، آگاهانه، جدی و به طور دائمی دخالت کنن. این ادعای من در حکرانی متعالیه که بر اساس متون برداشت خودم هم متون دینی نوشتم.
آقای دکتر، یه مقاله‌ای رو تقریبا دو هفته قبل توی نشریه مدیریت راهبردی دفاعی، اولین مقاله در حکمرانی رفتاریه، چاپ کردیم. اونجا این سیر رو که یه ذره عرض کردیم، به نظرم اولین یا دومین جمله‌شه گفتیم که حدود 30 سال از پیدایی دانش حکمرانی میگذرد، ولی دانش حکمرانی دانش پیر نابالغی است.
خب اگر اجازه بدید من یه مقدار مداخله بکنم، برای اینکه میخوایم به یک جنبندی برسیم انشاءالله. شما نکته‌ای داشته بفرمایید، بفرمایید میکروفون روشن کنید.
سلام عرض میکنم خدمت هر دو استاد بزرگوار. استفاده کردیم از محضر هر دو عزیز، به خصوص دکتر پورعزت عزیز که افتخار شاگردی ایشون رو هم داشتم حقیر در دانشگاه تهران. یه سوالی رو می‌خواستم بپرسم از محضر هر دو عزیز. خب ببینید، ما الان در مقام نگاه و ترجمه و الگو برداری هستیم از این سیر تطورات نظریات مدیریت دولتی یا بحث‌های حکمرانی. خب حکمرانی و پیشینه اون مدیریت دولتی از اروپا شروع میشه دیگه، یعنی خود وودرو ویلسون که پایه‌گذار مدیریت دولتی در آمریکاست، نگاهش و الگوبرداریش به اروپاست و حسرت اون رو میخوره و دغدغه این رو داره که ارزش‌های دموکراتیک خودش رو اشراب بکنه در مدیریت دولتی که در اروپا وجود داره. اما بعد از وودرو ویلسون دیگه این پیشینه در ادبیاتی که ترجمه میشن در آکادمی‌های ایران دیگه نادیده گرفته میشه، یعنی ما دیگه نمیدونیم در اروپا چه اتفاقی داره میفته و صرفاً اتفاقاتی که و تطوراتی که در آمریکا داره اتفاق میفته رو ما داریم میبینیم در متون خودمون در رشته مدیریت دولتی. اما خب شاید از منظر الگوبرداری و مقیاسی که بخوایم دستمون باشه، شاید بحث‌های اروپایی و به صورت خاص شاید فرانسه و از این منظر که حقوق ما هم که خیلی پشتوانه بحث‌های حکمرانی هست از فرانسه اخذ شده و شاید نسبت به دولت فدرالی آمریکا ما یک مقداری دورتر باشیم. چرا این سنت اروپایی در متون مدیریت دولتی ما دیده نمیشه و آیا در اون 55,000 صفحه که شما خوندید یا اون 470 کتابی که اشاره کردید خوندید رد پایی از مباحث حکمرانی در اروپا هم دیده میشه و آورده‌ای به این سیری که از مینو بروک تا امروز مثلا مدیریت دولت در آمریکا داشته برای ما آورده دیگه هم داره یا نه؟ این سوال
من به دو تا نکته اشاره میکنم.
دکتر جان اجازه می‌فرمایید دو تا سوال دیگه هم مطرح
کنم؟ نه بذارید با هم یکی یکی مطرح بشه چون گم میشه بحث. ببینید یه نکته اینه که ما تاریخ رو از نگاه خودمون میبینیم، علم مدیریت در ایران با آمریکا یا اومد، اما ویلسون وقتی نگاه میکنه آمریکا تازه از تازه به استقلال رسیده، تازه از سیطره اروپا اومده بیرون. اروپا استعمارگر بود و آمریکا مستعمره بود. دانش از اروپا رفت به آمریکا، اما ما زمانی که مواجه شدیم زمانی که آمریکا استعمارگر شده در دنیا داره سیطره گستری میکنه و اساساً دانش مدیریت در ایران از امریکا اومد. حتی ما اولی مؤسسه مدیریت ایران توسط امریکایی‌ها زده شد و اولین رؤسای دانشکده مدیریت دانشگاه تهران امریکایی بودند. الان برید اسامیشون، یعنی یک رئیس ایرانی داشت، یک رئیس امریکایی داشت. بعدها دیگه ایرانی ها این کار رو بر عهده گرفتن. بنابراین اگر این تفوق امریکایی وجود داره الان به این دلیله و اگر اون زمان اونها میدن، یعنی ویلسون در زمانی که هنوز تاریخ استعمار انگلیس و اروپا بر آمریکا خیلی فراموش نشده داره این حرفا رو میزنه. یه نکته دیگه این که خاطره جالبی خودم میخوام نقل کنم. من مقاله‌ای نوشته بودم و فرستادم برای یه مجله امریکایی. یکی از نقدهایی که سردبیر به من کرد بود که تو چرا انقدر به اروپایی‌ها گد دادی؟ چرا به امریکایی‌ها ارجاع ندادی؟ بعد هم من دیدم که اون سردبیر تو کاری که من انجام داده بودم یکی از سرآمدان بود و من به خود او گد نداده بودم، منظورش از امریکایی خودش بود. ولی این تعصب من دیدم که وجود داره و برام جالب بود، این تعصبی که معمولا خود ما در نظر نمیگیریم که چرا شما کتابای اروپایی یا منابع اروپایی رو دیدی و ما امریکایی‌ها رو ندیدی. ظاهرا یه چالش اینجوری به صورت خیلی خیلی نامحسوس اون وقت وجود داشت که اون سردبیر در Public Administration Review اشاره به اون در واقع چالش میکرد. من نمیتونم این رو ازش اقماز کنم که امریکایی سهم بیشتری داشتند. همین الانم که نگاه کنید تو تولید دانش Public Administration و Governance نقش اینها غلیظ‌تره، یعنی پررنگ‌تر از یک کشوره، یک کشور در مقابل یک قاره. باز می‌بینی سهمشون بیشتره. البته چینی‌ها دارن خیلی قوی میشن و به تدریج احتمال داره با توجه که خب تقریبا یک ششم جمعیت دنیا رو اینها دارن، هندی‌ها و چینی‌ها در آینده نقششون غلیظ‌تر بشه با توجه که محدودیت زبانی هم داره برداشته میشه و احتمالاً در آینده زبان‌های گوناگون میتونن به زبان خودشون سخن بگن. خب مثلا نقش فارسی زبان‌ها که دست کم 5% مردم دنیا با فارسی آشنایی دارند میتونه خیلی پررنگ‌تر بشه. نقش هندی‌ها پررنگ‌تر خواهد شد، نقش چینی‌ها پررنگ‌تر خواهد شد، ولی خب تحت تأثیر سیطره طولانی مدت آمریکا بر محافل علمی اتفاق افتاده. آیه دکتر عالی بهیر شما بفرمایید لطفا.
من چیز خیلی اضافی ندارم، ولی اینکه فرمودند اروپایی ها در تکوین دانش و حکمرانی به اندازه آمریکایی‌ها موثر نبودند، ولی الان دانشمندان که در اسکاندیناوی هستند، آقای تورفینگ و بعد عرض کنم جان پیر و اینها، کشور سوئد، نروژ، دانمارک، اون بحث هایی که بیشتر مربوط به collaborative governance هست رو اینها مطرح کردن و مقالاتشون بیشتر در این زمینه هست. دانشمندانی که انگلیسی هستند مثل آقای رودز و آقای مارک بیور مارک انگلستانیه ولی الان برکلیه آمریکاست، بیشتر تفسیرگرا هستند و هیستوریانند، از علوم سیاسی اومدند. استرالیایی ها بعضی از دانشمنداشون مثل آقای جانوانا پیرو آقای بیور و رودز، برخی از دانشی عرض میکنم و پیرو آقای گای پیترز و هاولت و آمریکایی هاست. یعنی اینطوری میخوام بگم که الان هم در سیر تحول هم در حال حاضر تقریبا تفکیک جغرافیایی در دانش اوکراینی کمرنگ شده. مثلا آقای گای پیترز تقریبا سالها هیچ کتابی رو بدون حضور آقای جان پیر منتشر نمی کنه. حتی من یک بار پرسیدم ازش، گفتم آخه روشتون چطوریه؟ هرچند هم آقای گای پیترز هم آقای جان پیر هم کتاب های تنها دارن، هم کتاب های که دیگران نوشتن. مثلا الان مقالاتی که مثل سایر دانش ها 7 نفر نویسنده داره از جاهای مختلف، مخصوصا از 2010 به بعد که behavioral governance ایجاد شده و این سنت دانشنامه نویسی در اوکراینی هم اومده، این سایکلوپیدیاها، این توجه دانشی عمیق‌تر و بیشتر شده. هرچند هم در فرانسه به زبان فرانسه، هم در اسپانیا به زبان اسپانیولی، هم در پرتغال چند تا نشریه معتبر و ایتالیا به زبان ایتالیایی نشریه معتبر اروپایی وجود داره، ولی محتوای بحث ها هم پراکنش عرض پراکنششون کمه، محتوای بحث ها خیلی با این محتوایی که عرض شد و آقای دکتر فرمودند من متوجه نشدم و نیست، چون البته من زبانهای فرانسه البته یه ذره آشنا هستم. در زبان آلمانی برخی از مباحث پایه‌ای مثل توجه به مفاهیم استیرینگ ات دیستانس و غیره بیشتر از جاهای دیگه مطرح شده و مطرح هم هست، عملگراترن دیگه به اصطلاح اونها، ولی تفاوت مبنایی وجود نداره. هرچند در استرالیا مثلا برای خودشون با این که میتونستن به سادگی بحثایی که در همه این حرفایی که زدین داشته باشن، معمولا کتابی که خودشون نوشته نباشند. آیدی که این نکته مهمیه ها، مثلا collaborative governance، خود governance، public administration، public policy، کتابهایی که نویسندگان خودشون نوشته اند رو در دانشگاه هاشون تدریس میکنند، هرچند هم تسلط هم دسترسی زبانیشون از ما بیشتر به مقالات و کتاب‌هایی است که در انگلستان و آمریکا و سایر جاها مونده.
بله آقای مالکی بفرمایید نکته‌تون رو، بعدشان خدمت آقای امامی باشیم، بعد دیگه حالا جنبندی نهایی داشته باشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. به عرض ادب و سلام خدمت اساتید گرامی. نکته‌ای که بنده می‌خوام عرض کنم در مورد خوشبرانی به مثابه یک نظام دانش. ما وقتی که از یک امری به عنوان دانش یاد میکنیم، حتما باید دقت داشته باشیم که اون امر چگونه موضوعش قوام پیدا میکنه یا متقلم میشه. من حالا نکته‌ای که دوست دارم بدونم اینه که حالا چندی بارم جای مختلف شنیدم که خوشبرانی دانشی، اگر دانشه اون تغییری که در حالا پارادایمی بگیم از پابلیک ادمنستریشن با این سیری که آقای دکتر پورعزت‌ام فرمودن تا به حکمرانی، حالا یا حکمرانی جدید و این دست امور رسیدیم، این موضوع چه تغییر کرده؟ حالا فوکو یه تو کتاب بحثی که درس گفتارهای کالج دو فرانسش، اونجا نکته‌ای که تاکید می‌کنه میگه اوبژه دانش تغییر کرده و اگر مثلا اوبژه بر این بوده ابژه دانشی در علم حکمرانی مثلا این بوده که دولت به دنبال انباشت ثروت و قدرت هرچی بیشتر بوده، الان ابژه الان دولت تلاش میکنه که بر همه چیز حکومت بکنه. یعنی یه نکته وجود داره به اینکه ما به سویه های فلسفی تغییر نظام های دانشی و سیستم آف ساینسیز توجه نمی کنه. حالا من چون که اساتید بزرگوار خب مطالعات فراوانی تو این زمینه داشتن، دوست دارم تو این زمینه مقداری صحبت بکنم که اگر حکمرانی رو ما به مثابه یک دانش به حساب میاریم، این دانش چه مختصاتی داره، ابژه‌اش چیه، و حالا اگر من بخوام سوالم رو امتداد بدم اینه که اگر مثلا حکمرانی رو ما به عنوان به مثابه یک دانش به حساب میاریم و بخوام ازش گرته برداری بکنیم در جایی مثل ایران، آیا به یک بلای پست مدرنیسم که من حکمرانی رو نتیجه پست مدرنیسم میدونم چون که تقوم ربط ها و نسبت ها و این عبور از سابستنس به فانکشن در تحولی که در فلسفه اروپایی اتفاق افتاده ما در ایران نداشتیم و الان ما چجوری با یک نگاه فانکشنال میخوایم همه امور رو متقوم بکنیم و در این حال اون ساختار و نظام سیاسی رو باقی بمونه؟ آیا این امکان داره یا نداره؟ این امتداد سوال، اگر این سوال دومیه اختیاری دست شما در باید.
ممنون و متشکر. آقای امامی بفرمایید چون وقت
هم آقای دکتر اجازه بدید چون من بحث رو گم میکنم، یکی یکی پاسخ بدید.
بفرمایید.
آقای مولکی اولا ممنون، شما از نظر سن و سال جوانترید و با دیالوگ مبتنی بر مباحث جدیدتر ادامه بدید بحث رو. من مجبورم به سنت اشاره کنم. اگر نگاه کنیم به بنیانگذاری دانش، یکی از محکمترین سنت های بنیانگذاری سنت اوقیدوسه که میاد هندسه رو بر اساس ملاحظات خودش اکسیوماتیزه میکنه. همین سیر ادامه پیدا میکنه، میبینی که نیوتن هم فیزیک رو اکسیوماتیزه بیان میکنه. هندسه اوقلیدوسی وقتی مورد انتقاد قرار میگیره باز با اکسیوم مورد نقد قرار میگیره. ریمان یا اکسیوم اضافه میکنه و یا اکسیوم رو نقض میکنه. لوباچوفسکی هم همینطور. ببینید این ثبات، سنتگرایی و ثبات توی تأسیس دانش وجود داره. یادم میاد آقای دکتر مهرگان حدود 20 سال پیش به من گفتن که تو بیا کمک کن که رؤوس سمانیه دانش مدیریت رو در بیاریم. منم به احترام ایشون مدتی تلاش کردم ولی دیدم خیلی دشواره این کار و خیلی وقت میگیره. یادمه که نوشته هم منتشر نکردم، دو فصل نوشتم ولی منتشر نکردم. تو دو فصل ما حاصلش این بود که ما اساسا دنبال آگزیوم اگه باشیم توی مدیریت، آگزیومی جز اثر بخشی نداریم که بازگویی اثر بخشی همون کاراییه که وقتی هدف رو صرف اقتصادی قرار بدیم اثر بخشی کارایی هم میشود. و اگر نگاه کنیم ببینیم در اقتصاد هم اصل کمیابی همون اثر بخشی در مدیریته، یا اصل نیاز در و محرک در روانشناسی وقتی ترجمه میشه به مدیریت و اقتصاد میشه اصل کمیابی و اصل اثر بخشی. بنابراین میبینیم که کار دشواریه و وقتی شما با یه آکسیوم میخوای کار کنی دشوار میشه. مهمترین نقدی که به این شیوه شد، چون پایان اومد 14 اصل و مطرحیت و بیانگذاری، مهمترین نقد سایمون هست، پروربز او ادمنستریشن، در اونجا میاد میگه این حرفایی که شما میزنید اصل نیستن، آکسیوم نیستن، ضرب المثل، و میگه ضرب المثل با هم تناقض دارن، بنابراین سنت های علمی که شما به اونها اشاره میکنید تناقض دارن. اشاره میکنه به اینکه مثلا شما وقتی که میگی وحدت فرماندهی و اصل تخصص، این دوتا با هم جمع نمیشن. و بحث جالبی رو مطرح میکنه، ارجاع میدم شما رو به اون مقاله که 70 سال پیش نوشته شده، هنوز مقاله معتبر و قابل تدریس و ارزشمنده. در پس این بحث نگاه آکسیوماتیزه، نگاه کسانی که کارکردگرا به دانش نگاه میکنن، کارکردگرایان به سودمند نگاه میکنن. اما اساسا اگه من تجربه خودمو بخوام بگم، محدود کردن یا برچسب زدن دانش به اینکه مثلا این پیروان فوکو هستن، اینا پیروان فلانی هستن، اینا پیروان فلانی هستن، خیلی رواداری من نمیتونم کنم. من مستقل از اینها فکر میکنم و به نتیجه کار خودمون و نیازهای خودمون نگاه میکنم. اساسا خواستگاه مثلا تفکرات خود من بیش از این که بخواد غرب باشه، من غرب خوندم، فلسفه غرب خوندم، مجبور بودم بخونم، مقایسه هم دارم، نوشتم توی آثار قدیمی، ولی مثلا این برمیگرده به 20 سال پیش، آثار قدیمی من درباره فلسفه غرب تا 30 سال پیش، یعنی از 30 سال پیش درباره فلسفه یه مقایسه کردم، 20 سال پیش درباره نهله‌های مربوط به عدالت و فلسفه سیاسی، و بعد از اون صرفا متمرکز شدم روی مدیریت دولتی و بعد حکمرانی. این که بگیم حکمرانی خاصگاه مثلا فلان گرایش پست مدرنه، من اینو نمیتونم اصلا بپذیرم، یعنی هیچ قرابت معنایی قابل اثباتی بین این من ندیدم، یا من متوجه نشدم یا ندیدم. اما اگه بخوام بگیم گاورننس یا حکمرانی محصول فهم نیاز دقیق ترش جامعه به رهبری بهتر، پایدارتر، مستقرتر و محکمتر و قابل اعتمادتر، من اینو میپذیرم. کارکرد گرایانه، یعنی اساسا برچسبمون رو باید دقت کنیم، به ویژه ما که خیلی مسلط به فلسفه غرب نیستیم، چون با اونها زندگی نکردیم و مثلا نحوه شکل‌گیری پست مدرن رو اونطوری که اونا درک کردن از لیوتارد به بعد درک نکردیم، و مثلا بخوایم با یکی دو عینک نگاه کنیم، ما آسیب می‌خوریم. بیایم برگردیم به سنت خودمون، ما سنت‌های بسیار غنی در حکمرانی داریم، چرا اینا رو نادیده می‌گیریم؟ از بحث هخامنشیان بگذاریم، از بحث حکومت‌ها بگذاریم، بحث دانشمندان اون رو مطرح کنیم. شما سنت‌هایی که در آثار بزرگمهر، در آثار امیرکبیر، در آثار قائم مقام، در آثار خواجه نصیرالدین طوسی، در آثار فارابی، در آثار ابن سینا وجود داره در نظر بگیرید، اینا رصد میکنن خیلی هاشون شهر عدل رو و آرمان شهری نگاه میکنن به طراحی ها. از این ور آثار بزرگان حوزه رو در نظر بگیرید که اینها مأخذشون معمولا قرآن و سنت شهادت معصوم هست، و میبینیم که آقای نائینی، امام خمینی و اساتید متأخر حوزه حرفای بسیار عمیقی دارن که اینها با برخی از وجوه حکمرانی رایج قابل جمع و برخیش قابل جمع نیست. حکمرانی متعالی که من مطرح کردم نمیشه بهش انگ پست مدرنیست زد، چون اصلا اعتقادی به این من ندارم که پایه دانش متزلزله. ببینید خود نگاه من، روشی که من شروع کردم روش آکسیوماتیزه بوده یا لاجیکال آنالیتیکال متد بوده، این روش مبتنی بر دانشی که پیشینیان ما مطرح کردن و اتفاقا از طرف ما به طرف یونان رفته. شما حتی جالبه بدونید بخشی از مطالبی که افلاطون داره مطرح میکنه از سنت‌های ایرانی گرفته، و شما میتونید حداقل شبیه سازی کنید، هرچند اشاره بهش نشده و شاید غرب تحمل اینو نداشته باشه بگیم، ولی سنت حکمرانی رایج در ایران وقتی باز تعریف میشه و تغییراتی درش داده میشه در آثار افلاطون و ارسطو نمود پیدا میکنه. اگه اینو بخوایم نادیده بگیریم، ما سیر تکامل دانش بشری نادیده گرفتیم. اما ممکنه به من انتقاد کنید که تو چرا با شیفتگی نسبت به امیرالمومنین مثلا مطلب و مطرح میکنی؟ این انتقاد رو نمیپذیرم، به این دلیل که من اساسا از فرمایشات امیرالمومنین با قواعد منطقی استخراج کردم. شیفتگی خودم رو با افتخار اظهار میکنم، بله من شیفتگی نسبت به قرآن و امیرالمومنین دارم، ولی در مجامع علمی دفاع میکنم که این شیفتگی من رو فارغ از این نکرده و غافل از این نکرده که باید با استحکام منطقی سخن بگم. هر جا جملاتی که من به کار بردم در طراحی آکسیوماتیزه سیستم عدالت حق مدار یا حکومت متعالی، بفرمایید کجاش مثلا آثار شیفتگی بوده و به طرز قاعده منطقی رعایت نشده، من بتونم خودم دفاع کنم. بنابراین این خواهش میکنم سیر حتی تکامل غربم در نظر میگیرید، با یک قالب و با یک عینک در نظر نگیرید. این سیر بسیار پیچیده بوده، هزاران نفر حرف زدن، یکی از این حرفا رو ما مبنا قرار بدیم ظلم کردیم به نتیجه‌ای که حاصل تکامل دانش بشری است. آقای دکتر من عذرخواهی میکنم زودتر از شما شروع کردم. آقای دکتر عالی، شما خواهش میکنم بفرمایید.
من عرضی ندارم آقای دکتر، کامل بفرمایید.
ولی من دوست دارم با آقای مالکی بیشتر بحث کنم، چون بحثشون قشنگ بود و
فراهم میکنم. اگر آقای مالکی شما بازم نکته‌ای دارید در دفاع از خودتون.
دفاعی صورت نگرفته، من نه من حمله کردم نه ایشون حمله کرده، ما با هم بحث کردیم. چرا اینقدر قشنگ میخوای بکنی آقای
خانم. نه الان شما نشین گفت که بحث خیلی مفصل تر از این حرف هست که الان بخوام به یه جنبندی برسیم.
ببین نتونستی بین من و آقای عالی درگیری ایجاد کنی، بین من و آقای مالکی درگیری کنی، نمیشه.
شما که با ما، شما که ما رو از قدیم میشناسی که دیگه ما رو انقدر نباید خونی ببینی.
من قلم تو قرمز دیدم تو وسط تخته، یه قلم قرمز میاد من پاکش میکنم.
بزرگواری خدمت های خدمت
کار میکنی با این قلم دارم بیا ببین.
خدا حفظتون کنم.
این قلم قرمز کار من نیست.
خدا حفظتون کنم. آقای دکتر شما منزل تشریف دارید، آقای دکتر عالی هم منزل هم. جمع حاضر از صبح تا الان هستم و میخواییم بالاخره اینا یه چیزی گیرشون بیاد.
پس شما هدفت این بود که ما بیایم اونجا که کمتر حرف بزنیم؟
اختیار دارید، اختیار دارید. استفاده میکنم از محضرتون، جدا عرض میکنم. واقعا قابل استفاده است. تک تک تعابیر و نقطه نظرات هم حضرت عالی هم جناب آقای دکتر عالی واقعا قابل استفاده است. من سرخطا رو کاملا متوجه میشم و متوجهم که دلالت های این در واقع موضع گیری هایی که میفرمایید در امتداد الهیاتیش، در امتداد نظریه پردازی حکرانیش، در امتداد طراحی حوزه حکرانی که ما در آینده در حوزه در کشور ایران حداقل بهش نیاز داریم چقدر پر اهمیت و آینده ساز و بلکه سرنوشت ساز هست. منتها من دبیر در اینا دبیر جلسه هستم.
آیتو من یه اشاره کنم. نه من که شوخی کردم. ببینید یه اشاره کنم به این موضوع التقاط. ما خیلی تو بحث‌های حکمرانی باید نگران بحث التقاط باشیم. من تو کتاب مدیریت ما که اهدا شد به شهید صدر، شهید محمد باقر صدر، تو اون کتاب اشاره کردم به این که چون ایشون رو التقاط تأکید خوبی داشت و من مو التقاط ایشون رو باز کردم. ما به غیر از التقاط ایدئولوژیک، التقاط ادبی، التقاط علمی، التقاط حتی ناشی از دنیاگرایی داریم، اما یک التقاط مهمی که در بین ما وجود داره التقاط عمل تجربی است. مدیران ما عمل خودشون رو به حساب دین میگذارن. الان تو برهه‌ای از زمان هستیم که سخن گفتن از مدیریت دینی دشواره، بدنیم که بلافاصله انگ میخوری از طرف نسل جوان که مخالفن اساساً با این، یعنی برخی از اونها مخالفن با این روی کرد، به ما انگ تهجر و غیره و غیره میزنن، یه دم از اون انگای دیگه میزنن. من افتخار میکنم بگم در تمام سیر مطالعات خودم و دکتر عالی هم میتونه بگه که کم نبوده سنتی محکمتر از سنت امیرالمومنین برای دفاع ندارم. هنوز جمله ای به این قوت در دنیا نشنیدم. و انی سمعت عن رسول الله یقول فی غیر موطن لم تقدس امتا لم یخص به هل ضعیف حقه مل القوی غیر متتعت. این در نامه 53 مالکشتر اومده. ترجمه فارسیشو من اینطور راحت ترش ترجمه میکنم. خیلی خلاصه، فقط امتی پاکیزه میگردد که در آن حق زیر دست بی لکنت زمان از فرادست باستانده شود. این جمله خیلی قویه، یعنی من واقعا جمله به این قوت ندیدم. بنابراین دفاع من از دین دفاع از خاطره یا دفاع از هوس نیست، دفاع
نه.
از دین
هم مدافع دین
هم دفاع از منطقیه برای اداره بهتر جامعه به صورت کارکردی و اثر بخش.
همین
طوره. فلسفه سیاسی که استفاده می‌کنیم، من اومدم بحث حق مداری رو مطرح کردم که از الگوهای دیگه فاصله بگیرم و برچسبی از دیگران نخورم. خب من عدالت حق مدار رو مطرح کردم، کتاب عدالت حق مدار حدود 10 سال پیش و مختصات حکومت حق مدار حدود 15 سال پیش نوشته شده، اون رو ببینید و بر اساس اون اندیشه من رو به اون مشرب فلسفی که خودم طراحی کردم و نوشتم اختصاص بدید، نه به مشرفهای دیگه.
طبعا همینطور دغدغه جمع حاضرم به همین نحو اساسا فلسفه مدرسه الهیات اوکراینی و سوابق کار مطالعاتی دوستان حاضر، من حالا تک تک دوستان تا حدی میشناسم، با شما هم دغدغه هستن همه اعضای جمع. همه بحث در مورد نحوه ورود و روش در واقع اون موضع‌گیری فکری و علمی ما هست که الحمدلله به خوبی داریم جلو میریم. من خدمت آقای دکتر امامی هستیم، آقای کیانوش هم دارن دستشون رو بالا میگیرن. آقای کیانوش اجازه بدید خدمت دستشون پایین نکنید، بذارید حالا اجازه باشه. آقای امامی بفرمایید، بعدش خدمت آقای کیانوش. من یه خواهش میخوام بکنم اگه امکان داره یادداشت بفرمایید آقای دکتر پورعزت، چون میگم خیلی سخت میشه هر سوالی که بخواد در واقع پاسخ مستقل داده بشه زمان رو خیلی به اطاله میکشاند. آقای دکتر امامی خدمت شما هستیم، بعد خدمت آقای کیانوش هستیم، یک نفر دیگه هم از دوستان آنلاین ظاهرا غیر از آقای کیانوش سوال داشت. بفرمایید آقای امامی.
عرض سلام دارم خدمت دو استاد عزیز، خدا قوت میگم، خیلی استفاده بردم. من یه سوال از آقای دکتر عالی داشتم و یک سوال از آقای دکتر پورعزت. سوالم از آقای دکتر عالی این هستش که بحث های نیو گاورننس چقدر به ما امکان فراروی از خود استیت رو به ما میده؟ آیا این امکان رو داره که ما بتونیم با این بحث ها از شر دولت به نحو شر لازم و هر عنوانی که تو فصل نظریت وجود داره آیا میتونیم از اینش فراروی داشته باشیم یا خیر؟ و سوالم از آقای دکتر پورعزت این هستش که این بحث هایی که ناظر به تحولات نظم در دنیا داره مطرح میشه و رهبری هم در صحبت‌های اخیرشون مطرح کردن که به هر حال جهان در حال شکل گرفتن نظم جدید هست و ما باید موقف و موقعیت خودمون رو در این نظم جدید مشخص کنیم، آیا بحث‌هایی که پیرامون گاورننس و نیو گاورننس هست آیا اینها میتونه به ما، یعنی اصلا ارتباطی بین این تحولات نظم جدید در عرصه قدرت، آیا این ارتباط رو می‌بینید با بحث‌های نیو گاورننس یا نه؟ ممنون.
ممنونم. آقای کیانوش بفرمایید. دوستان آنلاین هم دارن خیلی تشکر میکنن از پربار بودن بحث هر دو بزرگوار، انصافا جای تقدیر و تشکر داره. آقای کیانوش اگر صدای من رو میشنوید بفرمایید. خدمت
من میاد؟
بله صدای شما میاد آقای کیانوش، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم تشکر میکنم. من اول جلسه نبودم و صحبتای پورعزت رو نشنیدم، ولی من نگاه همونطوریه که میگم که حکمرانی یه موقعی هست شما به عنوان عامل تغییر حکمرانی رو در نظر میگیرید، یه موقعی هم از حکمرانی رو به عنوان موضوع تغییر در نظر میگیرید. و این سیر تطوری که الان مثلا این موضوعی هست که مثلا حالا همین حکمرانی شرکتی و حکمرانی که الان توی حوزه علوم سیاسی اینا مفهوم پیدا کرده و دانشمندان علوم سیاسی اینو از کسانی که تو حوزه حکمرانی شرکتی بودن به آریه گرفتن و توسعه دادن، الان این حکمرانی اگر به عنوان این چیزی که من الان متوجه شدم و دوستان دارم توضیح میدم، حکمرانی به عنوان عامل تغییره، یعنی که خود دانش و حکمرانی اگه به عنوان خود دانش و حکمرانی موضوع تغییر قرار بدیم، بفرمایید مثلا فرقش با همین مثلا مدیریت دولتی چیه؟ مثلا اینکه فقط یه ادبیات عوض شده یا اینکه نه واقعا یه دانش جدیدیه؟ چون وقتی غرب مثلا میاد در مورد دانش میخوان صحبت کنه حکمرانی، اگه ما اینو بخوایم مثلا تبدیل به یه رشته بکنیم، نیاز به یه نظریه داره، نظریه که مثلا فرق میکنه با حوزه مثلا مدیریت استراتژیک و موضوعات دیگه ای که خط مشق‌گذاری و نمیدونم سیاست گذاری، این تفاوتش چیه با اینا؟ این برای من تفاوت ملموس باشه. و اگه حکمرانی به مسابقه موضوع تغییر در نظر بگیریم، این سیر تطور این حکمرانی به عنوان موضوع تغییر چه ارتباطی پیدا میکنه با حکمرانی به عنوان عامل تغییر؟ بعد مثلا شما حکمرانی رو میایید در همه جا استفاده میکنید، ادبیاتی حکمرانی میذارید اول، همه مثلا حکمرانی فرهنگی، حکمرانی نمیدونم سیاسی، حکمرانی اقتصادی، حکمرانی علم و فناوری، حکمرانی صنعتی، خود این حکمرانی چیه؟ یعنی چه تفاوت این دانشه با اون دانش‌های دیگه میکنه؟ خود اینو اول ای کاش که مثلا وجه تمایز مشخص میشد، بعد حالا سیر تطور مثلا همینی حکمرانی از نظر دوستان. بعد اینکه از نگاه، چون که این جلسه ما دنبالی بودیم که حالا الهیات حکمرانیه، یعنی یه جوری نگاهمون اینه که با نگاه دین چه ارتباطی پیدا میکنه. اگه میشد این سیر تطور دانشمندان مسلمان و اینجا کسی، من چون خیلی گشتم، سیر تطوری که برای دانشمندان اسلامی توی حوزه صحبت کرده باشه، من مقاله‌ای ندیدم که فقط به این موضوع پرداخته باشه. و اگه میشد که در مورد همین هم صحبت میکردن ممنون میشم. ببخشید من صدا رو گرفته مقدار، حالا هم نقوم ساعته اصخایی میکنم.
آقای مالکی شما به نظر من یک دو دقیقه یه نکته بگید، نکته تو دلت مونده معلومه. نه میخوام آقای، من مطمئنم آقای دکتر پورعزت میخوان بشنون نکته شما رو ناظر به پاسخی که دادن، در حد دو دقیقه بفرمایید، بعدش خدمت آقای دکتر پورعزت و آقای دکتر عالی خواهیم بود. فقط در مورد فرمایش های کیانوش عرض بکنم، حالا فایل رو مراجعه بفرمایید، فایل صوتی رو یه چند دقیقه دیگه توی کانال پژوهشگاه بارگذاری خواهد شد. تا حد زیادی هر دو استاد بزرگوار به سیر تطور بحث حکمرانی پرداختن و من الان خواهشم این هست که آقای مالکی بفرمایید، بعدش حالا عطف به فرمایش های امامی آقای مالکی و بخشی از سوال آقای کیانوش، آقای خدمت های پورعزت و خدمت های عالی خواهیم بود.
من نکته، حالا چون آقای کیانوش هم روی این موضوع تاکید کردن رو، چون جواب واقعا روشن برای خودم حداقل نشد، احتمال آقای کیامیش هم روشن نشده که بالاخره موضوع حکمرانی به مثابه یک دانش چیه. ما این که عرض کردم که ما آیا حکمران رو به مثابه یک دانش میدونیم، دانش موضوع میخواد، ابژه میخواد، ابژهش چیه. این که من حرف از فوکو زدم نه به دلیل این بود که حالا برچسب زنی بکنم، یا عرضم که فوکو توی اون بحثهاش داره نشون میده که چگونه ابژه دانش داره تغییر میکنه در تاریخ، و اینکه در تاریخ ما میتونیم گسست‌هایی ببینیم که باعث تغییر ابژه‌های دانشی میشه و حکمرانی به مثابه و حکمرانی عام، یعنی حکومت کردن به مثابه یک عقلانیت داره تغییر میکنه. این عقلانیت با تغییر سوژه و ابژه داره تغییر میکنه. الان ما داریم میگیم یک عقلانیت جدیدی به نام حکمرانی داریم. عرض بنده اینه که این عقلانیت ابژه‌اش چیه؟ آیا افراد و نفوس انسان هاست؟ آیا همه چیز است که بنده فکر میکنم عقلانی جدید نه تنها اگه که میگن میخوان کنترل کمتر بشه، نظارت کمتر بشه، به فضای اجتماعی بیشتر بها داده بشه، اتفاقا چون که ابژه دانش تغییر کرده و ابژه به همه چیز تغییر میکنه، اتفاقا کنترل به شکل دیگری افزایش پیدا میکنه. میگم بحث خیلی مفصله، ولی خب این نکته برای من هنوز باقی مونده و فکر میکنم که آکی میشم برای همین این سوال پرسیدن که بالاخره ابژه حکمرانی چیه. اگر حکمرانی دانش مستقلیه و جدا شده از دانش های دیگه، این دانش باید ابژه‌اش روشن باشه، که من به نظر میاد که این سوال پاسخ داده نشه.
بله خدمتتون هستیم آقای دکتر عالی. اگر نکته‌ای دارید، آقای پورعزت قطع شد اتصالشون. آقای دکتر عالی اگر شما نکته‌ای دارید در حد 3-4 دقیقه جمع‌بندی بفرمایید. آقای دکتر پورعزت هم اگر بسیار ازشون خواهیم شنید.
بله عرض کنم محضرتون که خود آقای مالکی اون نقل قولی که از آقای فوکو کردن جواب سوال رو دادن. حکمرانی در مقایسه با پارادایم های پیشین خود دولت رو همه کاره نمیدونه. دولت رو تنها به عنوان یک کنشگر از میان سایر کنشگران دارای نقش در هر فرایند حکمرانی میداند. در برخی از فرایندها نقش دولت بیشتره، نقش آفرینی، توان نقش آفرینی، توانمندی نقش آفرینی بیشتره، در برخی دیگر کمتره. ملاک تشخیص این برخی چی هست؟ اول کانتکست، بافتاره. حتما کانتنت هم مؤثر هست، برای اینکه توانمندی کانتنت ها در کانتکست های مختلف با همدیگر تفاوت هست. حالا چگونگی توزیع نقش آفرینی کنشگران در کانتنت های مشخص و در کانتکست های معلوم چطوری انجام میشه، با توجه به کالکتیو، من تأکید کردم این دوتا کلمه رو پیش از گول به این دلیل بود، به علت collective common goals هست. شما ممکن هست یک سری اهداف جمعی داشته باشید، ولی این اهداف جمعی لزوماً common نیست، مشترک نیست. پس بنابراین شما توزیع نقشتون برای استفاده از توانمندیتون برای نیل به این اهداف رو با توجه به اشتراکاتتون معین میکنید. پس بنابراین در شبه پارادایم حکمرانی، چون بقیه هم آقای دکتر پورعزت هم نظرشون است، من هم نظرم اینه که شاید یک پارادایم مشخصه مثل پارادایم سایر علوم ندونم حکمرانی رو به عنوان یک شبه پارادایم مستقل یا روی کرد مستقل میدانم، ولی پارادایم مستقل ممکنه در بعضی جاها نباشه. دولت نیست تنها، دولت و سایر کنشگرانند، هرچند دولت هنوز تنها کنشگر مسلط هست. در پاسخ و توضیح فرمایش آقای دکتر امامی عرض کردم دو تا برداشت مفهومی از امر از مفهوم حکمرانی وجود داره. یک برداشت برداشتی است که در اونجا تسلط کامل با دولت به اصطلاح لین میگن ordered rule، ordered rule حتی سلطه نظاممند، سلطه قاعدمند میگه. یک طرف طیف governance without government هست، یعنی نهایت نیو governance حکمرانی بدون حکومت هست. این یعنی کجا اومده؟ این نهایت اندیشه نیولیبرالیزم هست. هر حال مشرب فکری نیو گاورننس نیولیبرالیزم هست، از اونجا گرفته شده. سوال اینجاست آیا عالم واقع امکانی که ما بتوانیم از شر گاورنمنت دولت خلاصی پیدا بکنیم یا نه؟ امر واقعی این امکان تقریبا وجود نداره. نکته سوم، تقریبا در دنیا در شاخه های مشخصی از حکمرانی اسلامی هست برخی مقالات اینها، مثلا شریعه این برخی از بانک ها، منتها یک کار اکادمیک در مورد حکمرانی اسلامی وجود داره در دنیا که پایان‌نامه دکترای آقای مسلاب مالک هست که ما مزلی مالک البته در ایران گفته میشه ولی اصلش مسلاب مالک، مالزیایی است، وزیر بوده، نماینده مجلس بوده و الان هم رئیس مرکز مطالعات اسلامی، مرکز استراتژی که میخواست وزیریشون هست، به نام هم اسلامیک گاورننس که خوشبختانه ما سه بار هم باهاشون وبینار داشته ایم. من اون وبیناری که مفصلی هم بود در سایت مدرسه عالی حکمرانی شهر بهشتی هم هست، لینکش رو برای آقای دکتر خادمی میفرستم که دوستان استفاده بکنن. البته کتابش هم در دسترس هست، اگر لازم شد من میفرستم محضرتون. و البته بلاز روش شناختی کتاب خوبی است، هرچند بلحاظ مذهبیشون اهل تسنن تشریف دارن ولی کتاب بسیار قابل استفاده ایه و خودش هم اظهار کردن که حاضرن بیان در قم پست دکتراشون رو بعد از کارهای سیاسیشون بگیرن. متشکرم.
ممنونم. فرمودید اسم شخص رو بگید. فرمایید
آقای مازلی MASZLEE مالک MALEEKA مزلی مالک معروف ملی مسلاب مالک هست ایشون. من دارم مباحثشون
خدمتشون خواهیم بودن انشاءالله به کمک شما. آقای دکتر پورعزت اگر صدای من میشنوید ما آخرین نکته رو از حضرت عالی داشته باشیم و
ببخشید که من فکر کردم شما نیستید، من زیاد
نه تشریف داشتم تصویر رو بسته بودم.
ببخشید.
من بخشی از سخنان آقای مالکی رو نشنیدم، اگه خلاصه سخنانشون رو بفرمایید آقای دکتر خادمی ممنون شدم توی یک عبارت من پاسخ بدم.
فرمودن که ما بالاخره متوجه نشدیم موضوع دانش حکمرانی چیست.
خب من شوخی کنم آقای مالکی، ما هم بالاخره متوجه نشدیم خودمون، ولی جدی بخوام بگیم موضوع دانش حکمرانی تحقق جامعه شایسته برای انسان است. به همین جهته که ابعاد گوناگون داره که دوستم اشاره کردن. خب یه مقدار یکی از حملات خیلی شاید بگم ساده که به ما شد این بود که چرا شما که در هر چیزی یه واژه حکمرانی قرار میدید چرا شما جلوی هر مفهومی پیتوفای باز شد نمیداره من صحبت کنم، چرا شما جلوی هر مفهومی یک واژه حکمرانی قرار میدهید و مدعی می شوید که مثلا حکمرانی آب، حکمرانی کشاورزی. ببینید سیر مفهومی اگه من میخوام عرض کنم خدمتتون، من به صورت تاریخی گفتم. مثالی که من به کار میبرم و دکتر عالی انشاءالله کاملش کنه اینه. شما هنگامی که رانندگی میکنید، رول ماشین در دست شماست، دارید منیجمنت میکنید، دارید مدیریت میکنید. هنگامی که جاده رو طراحی میکنید بین دو تا شهر، تا حدی دارید اداره میکنید. هنگامی که مقررات گذاری میکنید، جاده رو میکشید، نظارت بر رانندگی میکنید و هدف بزرگتر تعالی سیستم حمل نقل رو برای خدمت به جامعه در نظر میگیرید، به حکمرانی نزدیکتر میشید. این به صورت مثال. حکمرانی برد وسیع تری داره، حکومت رو هم در بر میگیره. در فرمایش آقای دکتر امامی که از من پرسیدن، که از آقای دکتر عالی پرسیدن، نمیدونم آیا جواب دارن دکتر عالی یا نه، که آیا از استیت و شر اون میشه رها شد؟ من اساسا معتقد به شر بودن استیت نیستم. ضمن اینکه استیت اینجا متن، اینجا گاورمنت مطرحه. ببینید آقای دکتر امامی، متاسفانه در ترجمه فارسی ما آسیب زیاد زدیم، ما دانشگاهی ها، و گاهی اوقات این واژگان ما اشتباه به کار بردیم به جای هم دیگه. بعد تنبلی ادبی هم حاکم بوده بر دانشگاه ها. برای واژگان متعدد انگلیسی واژگان ثابت، یا گاهی برای یک واژه انگلیسی واژگان متعدد رو بدون اینکه حل و فصلش کنن ابدا کردن. در برابر واژه دولت چندین واژه انگلیسی شما میتونید پیدا کنید، از حالت گرفته و وضعیت، از مثلا فرض کنید در برابر واژه استیت، از حالت و وضعیت در فارسی گرفته تا دولت و حکومت. و در برابر واژه دولت شما میتونید مفهوم اکزیکیوتیو برانچ رو ببینید، میتونید گورنمنت رو ببینید که به کار رفته، و میتونید خیلی وقتها ثروت رو ببینید که مبنای ترجمه دولت در فارسی بوده. یعنی ما دقتی دقیق در واژه گزینی نداشتیم ما فارسی زبان ها، و الان میراث داره اقتشاش کلامی هستیم. من بهش میگم لینگوال پولوشن، نوعی آلودگی کلامی در بین ما وجود داره. اول قرار داد کنیم اون چه که از هخامنشیان تا الان وجود داشته اسمش استیت، ما میگیم بهش کشور. به نظر من اینجا نباید بهش بگیم دولت، باید بگیم کشور. اون چه که بر این استیت مستقر بوده در برهای از زمان، حکومت بوده، حکومت هخامنشیان، حکومت ساسانیان، حکومت جمهوری اسلامی ایران. در داخل حکومت، در حکومت‌های مدرن سه قوه وجود داره. یکیش اکزیکیوتیو برانچ، باید بگیم قوه مجریه، نباید به این بگیم دولت. ما به همه اینا چون میگیم دولت، یه اتفاق این شکلی میفته: لابد من حضور امیر بر نافاجر. این اصلا شهر نیستش، انشالله که شهر نیست، ما دنبال برش میگردیم. و این دولت طبق فرمایش امیرالمومنین در برابر خوارج گفته میشه، که اونها لا حکم لله که میگفتن، در واقع یکی از اولین نهله های آنارشیسم شما تو رفتار خوارج میبینید. ایشون در جواب میفهمن لابد من حضور امیر برن او فاجر، ناگزیر امیری باید، فرمان روایی باید، بدکار یا درست کردار. که بعد درست کردار چه کارهایی میتونه انجام بده؟ مثال نزدیکشو بزنیم. شما دوران بلبشوی اواخر قاجار رو در نظر بگیرید و دوران سیطره رضاخان. رضاخان ظلم کرد، بسیار هم ظلم کرد، اما یک گروه از کارهایی که انجام داد نظم آفرین بود و کمک کننده بود، بهتر از بی نظمی و آنارشیسمی بود که خوانین بر کشور روا می داشتند. برابر این حتی پادشاه ستمکار وجودش بهتر از بی پادشاهیه که هرج و مرج به همراه داره. و می دونید خوارج چه کردند و گروه های ملوک و طوایفی خوانین چه کردند در این کشور. اما دولت میتونه شر باشه، میتونه خیر باشه. من معتقدم که گورننس دولت رو مقید میکنه، گورننس رو نمیبره، مقید میکنه و محدود میکنه و تحت نظر عامه مردم قرار میده تا مردم بتونن دولت رو به عنوان ابزار خودشون هدایت کنن. و ببینید شأن امامت رو به همین جهت ما بالاتر از حکومت میدونیم، چون حکومت ابزاریه که باید در برابر مردم و امامت پاسخگو باشه. نگاهی که ما داریم به بحث امامت این گونه است. از این بس بگذارم. فرمایش آقای کیانوش رو من نتونستم به درستی درک کنم، چون فکر میکنم اگر اون کتاب مبانی مدیریت دولتی یا اداره دولت حکومت دولت و حکومت اگر انگلیسی مسلط هستن کلاسیکس آف پابلیک ادمنستریشن رو ببینن، این سری رو میبینن و اون مثال من هم میتونه کمک کنه دیگه، رانندگی، جاده گستری و رابطه گذاری و بعد هدف من ساختن برای توسعه رفاه اجتماعی. فرمایش دکتر امامی رو الان به یاد ندارم چون ننوشتم، از سوالش از دکتر عالی رو به یاد دارم، فرمایششون از خودم رو، سوالشون از خودم رو الان حضور ذهن ندارم که دقیقا چی بود، اگه ممکنه بفرمایید. صدای شما بسته است آقای دکتر عالی. دکتر عالی صداتون بسته است.
آقای دکتر من سوالم این بود که بحث تشکیل نظم نوینی که رهبری مطرح کرد در صحبتش چه نسبتی با بحث نیوگاورننس داره؟
کاملا یادم اومد. ببینید نظم نوین رو که میدونید مخالف و موافق خیلی‌ها در دنیا مطرح کردن. من معتقد به این هستم که ما دائما باید بازپیرایی کنیم طراحی‌های خودمون رو. در دنیای جدید نمیشه با یک الگوی ثابت باقی موند. اینجا ممکنه اتهام به پست مدرن بودن اندیشه زده بشه که اینطور دفاع میکنه که اصولی لایتغیرن، مثلا اصل عدالت اساسا نمیشه. شهید مطهری هم رو این تاکید دارن که اسلام بدون عدالت رو نمیشه تصور کرد. امیرالمومنین صریحا تو بحث پذیرش حکومت احقاق حق و عدالت رو مبنا قرار میدن که من این حکومت رو نمیپذیرم مگر اینکه بتونم تو این در سایه این حکومت کاری بدین سان انجام بدم. بنابراین بحث بازپیرایی، نواندیشی، بازسازی و دادن نظم جدید یا در واقع ایجاد موقعیت جدید برای خدمت بهتر میتونه همیشه مطرح باشه. اما اینکه الگویی ما داشته باشیم الان بخوایم معرفی کنیم، نه، ما شروع کردیم به کار کردن. یه سری دوستان میگن خب ما بودیم، مدیریت هست، اداره هست، چرا شما هستید؟ یه مقدار پاسخ فراحرفه‌ای اگه بخوایم بدیم، آنچه که الان داریم اگر خوب است ثمره دانشگاه‌های ما در این 100 سال اخیر است. حالا یه فرصت الان یک سالیه که ما بحث گاورننس رو مطرح کردیم. 3 سالم تقریبا 4 ساله که مدرسه عالی دفاع ملی همت گماشته. 2 سال هم هست که ما آغاز کردیم. پاسخی رو که از شما از نهادهای 60 ساله نگرفتید، چرا میخوای از نهاد 2 ساله بگیرید؟ یک مجال بدید اولین محصولات ما بیاد بیرون و بعد
ببین دعوا رو خودت شروع میکنی.
پاسخگو رو بعد ما رو پاسخگو کنید، یه مقدار انصاف داشته باشیم به این موضوع. صحبتم متوجه آقای دکتر امامی نیست، متوجه سایر دوستانه. به این موضوع دقت داشته باشیم. ببینید وقتی میگیم باید همه زینفعان رو درگیر کنیم که تا مشکل آب حل بشه، به این جهتی که وقتی دولت دخالت میکنه و سدزنی بیرویه میکنه و قنات ها رو خشک میکنه، آخر کار نمیمونه پاسخ بده. الان کدوم یک از دولت های سدساز قدیمی هستن که پاسخ بدن؟ اگه مردم درگیر بودن حداقل انتخاب میکردن. شما میدونی که این مردم 10,000 سال در این سرزمین زندگی کردن و در یک بره از زمان تعداد جمعیت نزدیک به همین جمعیت بوده و از این سرزمین استفاده کردن و دچار بحران کم آبی شدن، اما مدیریتش کردن. ما با این سدهامون آسیب اساسی زدیم اما نیستن که پاسخ بدن. 4-5 تا دولت اومدن و رفتن، کسی پاسخ نمیده. حکمرانی داله برای اینی که میده هوشمندانتر بزرگ باده دوره زمانی وسیع‌تر با ملاحظه همه زینفعان به ام بپردازیم تا بتونیم پاسخگوی نسل‌های آینده باشیم. دوستان من رو فراموش کنید، من ممکنه پس از این جلسه زنده نباشم، فردا ممکنه زنده نباشم. به این بپردازید که در پاسخ به نسل‌های آینده، نبوه‌های خودتون، نتیجه‌های خودتون چه خواهید گفت؟ اگر در امر حکمرانی کوتاهی کنید، اگر در امر مقدس حکمرانی پاکیزه کوتاهی کنید.
حسن ختامی فرمودید برای مدرسه الهیات حکمرانی و دقیقاً به فلسفه مدرسه الهیات حکمرانی به نحو در واقع بسیار عمیق و آینده سازانش اشاره فرمودید. جناب دکتر پورعزت ممنون هستم از حضرت عالی. ما همیشه از محضر شما یاد میگیریم، از محضر جناب دکتر عالی هم خیلی ممنونم، خیلی استفاده کردیم و جلسه بسیار خوبی بود. همطور از حضار محترم متشکرم. ما این دوره از مدرسه الهیات حکمرانی رو با این گفتگوی بسیار خوب و رو به جلو تمام میکنیم. انشاءالله در ادامه ارتباطاتی که خواهیم داشت ما خدمت شما و اساتید خواهیم بود. همینجا میخوام از هر دو استاد بزرگوار، هم آقای دکتر پورعزت هم آقای دکتر عالی، این قول رو بگیرین که ما در ادامه فعالیت های بحث های الهیات حکمرانی دست یاری به سوی شما دراز میکنیم. حتما نیازمند کمک شما هستیم، نیازمند همفکری علمی و در واقع اندیشه‌ای شما هستیم. کار بسیار سختیه، همونطور که دکتر پورعزت اشاره کردن، بسیار حساسه، بسیار مقدسه و اگر که کار جدی در این زمینه انجام ندهیم فردا مسئول هستیم. لذا هر دو استاد بزرگوار رو دعوت می‌کنیم که در این مسیر سخت ما کمک کنن. خود شما البته پیشران هستی در این حوزه، ما از شما یاد می‌گیریم، پشت سرتون حرکت می‌کنیم، منتها ما رو به عنوان شاگردان خودتون بیشتر کمک کنید و یاری کنید. دکتر خدمتتون هستم. کلاس هم خیلی دیر شد در خدمتتون هستم.
دیدم که 439 دقیقه صحبت کردیم، معنی تعداد کتابایی که دکتر عالی خونده شما ظاهرا دقایقی رو گذروندید. احتمالا خسته تر از ما هستید. از شما تشکر میکنم. دوما از دکتر عالی که همیشه برای من آموزنده است سخنانشون. سوم از آقای دکتر امامی، آقای کیانوش و آقای مالکی عزیز تشکر میکنم که باعث شدن که امدام من دقیق تر صحبت کنم و همه شنوندگان رو به خدا میسپارم. انشاءالله که همگی موفق باشید. خواهش میکنم از همه در این امر کوتاهی نکنید. هر کس در این امر کوتاهی کنه وظیفه خودش رو در برابر جامعه در نظر نگرفته. من یه جمله از والدو میگم، خیلی قشنگه این جمله: آنگاه که در باره اداره سخن میگویید هوشیار باشید، زیرا اداره با سرنوشت عده زیادی از انسان‌ها سر و کار دارد.
احسن. درود بر شما آقای پورعزت. خیلی ممنون از شما آقای دکتر عالی عزیز و ممنون از همه حضار محترم. با ختم صلوات بر محمد و آل محمد این جلسه و این دوره از مدرسه الهیات حکمرانی رو تمام میکنیم. انشالله همینطور که گروه رو در ایتا شکل دادیم در ارتباط با شما حضار هستیم و همینطور با اساتید محترم. صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.